من با پروفسور جمالی روی خط هستم. من بهشون درود میفرستم از اینجا و خوش آمد میگم که به تالار بنیاد فرهنگ ایران خیلی خوش اومدید جناب پروفسور جمالی. همونطوری که برنامه ریزی شده بود، شما میخواییم بود درباره اشعا پیش از زرتشت و رابطه آن با حقوق بشر گفتگویی بکنیم با دوستان در تالار. اما پیش از اون استاد، من میخواستم، شما یک برنامه دارید در فکر میکنم 14 ماه می، در شنبه 14 می در لندن.
بله بله.
این البته ما روی سایت خودمون هم گذاشتیم اینو، درباره سکولاریسم، حقوق بشر و جدایی دین از حکومت در فرهنگ ایران، برگزار کنندگان انجمن سیمرغیان. البته یکی از دوستان سیمرغی الان در همین روم هستن در این تالار. اینو میشه یه توضیح بفرمایید که این انجمن سیمرغیان یا چگونه است اصلا؟ چون نخستین سمینار خودشونو میخوان برگزار کنن، این مقدار راجع به این و شما اونجا سخنرانی میکنید. این البته ما سخنرانی شما رو شنیدیم و داریم اینجا، اما
همین دوستان فرهنگی هستن که این سایت خومام رو درست کردن.
بله بله.
و اینها کم کم یه جمعی شدند و اینا تصمیم گرفتن این انجمن سیمرغیان رو به این نام که بالاخره بنیاد فرهنگ ایران بوده با یه سخنرانی شروع کنن و بعدش هم مثلا گاه به گاهی مثلا هر فصلی سخنرانی بگذارند و کم کم یه نوع همکاری های فرهنگی در این زمینه آغاز بشه در لندن و جاهای دیگه به عنوان انجمن سیمرغیان که بیشتر رو همون فرهنگ اصیل ایران بحث بشه.
بله استاد، یکی از دوستان در همین تالار بودن، ما بحثی رو داشتیم درباره شاهنامه و البته داستان بیژن و منیژه بود، اما این دوستمون اینجا نوشتن که شاهنامه رو ما باید بگیم سیمرغنامه و چون شاه همون سیمرغ بوده. من گفتم بهترین کسی که میتونه پاسخ ما رو بده خود پروفسور جمالی هستن.
درسته. شاه اساسا این نام خود سیمرغ بوده. چطور؟ یکی اینه که از راز واژه‌ای همه میدونن کرمانشاه رو شنیدن، این از قضا این واژه عربی این، یعنی واژه معرب این که عرب ها به کار میبرن، از اسم اصلیش باقی مونده. اسم عرب ها میگن قرماسین به کرمانشاه، که کرماسین باشه. این کرماسین، کرم اون سین که سینا باشه، تبدیل شده به شاه. متوجه هستی؟ این از این حالا فقط یک گواه مختصری هست، ولی به طور کلی در واژه شاخ که شخ باشه در اصل، این اساسا معنیش که ما امروز شاخه میگیم اساسا معنیش نیه، چون که مثلا در کردی شخلان یعنی نیزار و این بلوچی ها اساسا به شاخ شاخ میگن و این بحث مفصلیه. و اساس شاهنامه را اگر شما نگاه کنید دور محور سیمرغ میچرخه، یعنی اون بخش اساسی اسطوره ایش که با جنگ رستم و اسفندیار تموم میشه، اون در واقع همون دور محور سام و زال و رستم میچرخه و اینا همه سیمرغی هستن و این اساساً اندیشه سیمرغی این اساس کاره. حالا این درک این فرهنگ خیلی مهمه برای خاطر اینکه حالا امشب هم در این بحث خواهیم دید، برای فهمیدن افکار زردوش ضرورت تام داره، بدون این اصلا ما نمیتونیم بفهمیم افکار زردوش رو، چون که امتداد اینه. اگر ما اون رو اون پله اولا نرفته باشیم، پله دوم هم نمیتونیم بریم. حالا اجازه بدید من امشب بحث رو شروع میکنم گفتگو رو و در ضمن به همین مسئله هم در همین مسئله هم بیشتر جذب میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
حالا من این امشب میخوام با یک شعری از مولوی شروع کنم که وضع حال ماست. میگوید که ما پر شدیم تا به گلو، ما پر شدیم تا به گلو، ساقی از ستیز میریزن اون شراب به اسراف همچو یم، ساقی مثل یم مثل دریا شراب میریزه برای ما، ما گلومون پر شده ولی ما میگن بخور. این ساقی که ساقی اساسا خدا در فرهنگ ایران یکی ابر بارنده بوده که این بعدش همون اهورا آورا همین ابر که همون سیمرغ باشه، اهورا مزدا اهورا آورا است که ابر بارنده است. این اصل جوانمردی بوده، اصل جوانمردی در فرهنگ ایران خدا در جوانمردی دنیا رو میآفرینه، خودش رو میپاشه، خودش رو در جهان میافشونه، خودش جهان میشه. اینه که ما پر شدیم تا به گلو، ساقی از ستیز میریزد آن شراب به اسراف همچویم، دانی که بحر موج چرا میزند به جوش، از من شنو، دانی که بحر موج چرا میزند به جوش، از من شنو که بحریم و بحر اندرم، من در بحرم، من میدونم که دریا چرا موج میزنه، تنگ آمد از تو می طلبت موزه فراخ، تنگ آمد است و می طلبت موزه فراخ، بر می جهد به سوی هوا آب لاجرم، تنگ آمد است و می طلبت موزه فراخ، بر می جهد به سوی هوا آب لاجرم. این فرهنگ ایران است، فرهنگ ایران فرهنگی است که در خودش نمی کنجه، قناش قنای فشانند افشانند است و ما این افشانند در این افشانندگی قنای ایران باید بیاندیشیم. امروزه همیشه این همین بحثی است که ما با عشه شروع میکنیم، عشه همین این نیروی افشانند است. حالا این رو بحث رو آغاز خواهیم کرد و اینهایی که امروز راجع به فرهنگ ایران می نویسند و می اندیشند و اینها غالبا فکر می کنند به او از اون موضعی شروع می کنند که آقا این گذشته ها، این چیزهایی که گذشته از حافظ مولوی بره زردوش پیش از زردوش اینها خب قدیمی هستند به اندازه خودشون فکر کردن دیگه. این ما که امروز در اوج تفکریم البته اینا رو همه رو پشت سر گذاشتیم و بعد به یک کتاب که راجع به زردوش راجع به حافظ راجع به مولوی می‌نویسیم، خب می‌نویسیم که اینا چی می‌فهمیدن، یعنی اینقدر فکر ما وسیع و بزرگه که ما اینا رو خب اینا دیگه جزء الفبای فکر ما شده. می‌دونید ما به این ترتیب این رو می‌خونیم، ما به این ترتیب نمی‌خونیم که دانی که بحر موج چرا می‌زند به جوش. و ببینید خدای ایران خدای افشاننده بوده، دنیا را از خودش می افشانده، این در خودش نمی گنجیده، اصلا مفهومش از انسان همینه. می دونید این از خود افشاندن یعنی در خود نگنجیدن، یک دائما در تلاطم و آتش فشانست. حالا ما این است که موضوع گیریمون رو راجع به فرهنگ ایران به کلی باید عوض کنیم. یعنی فرهنگ ایران قنایی دارد که ما بایستی این قنا رو کشف کنیم، به اون فکر نباشیم که افکار ما اینقدر به سطحی رسیده که دیگه ما اون بچه های کودکستان بودن چیزی نبود. آخو مولوی خب چی گفته؟ هیچ، اینو ما امروز اینقدر مغزمون با این ماتماتیک و ریاضیات و انشتن و اینا باراست که اصلا اونا به درد ما هم نمیرسن. این درست مانع میشه که ما این ایده ها که فرهنگ افشاننده ایران رو، قنای فرهنگ ایران رو بفهمیم. از جمله این مسائل همین بحث عشاست. حالا من در اینجا میخواهم به این موضوع با دقت بپردازم و بحث اساسی هم اینه که این بحث رو در شاهنامه طرح کنیم. گوهر و بون و معیار همه ارزش ها در فرهنگ ایران چیه؟ همین ارتا یا عشه است. ارتا یا عشه امروزه در متون زردوشی عشه گفته میشه، ولی این همون ارتا است و این عشه بحثش رو خواهیم کرد. ارتا یا عشه همون سیمرغ یا همون خرم یا اینی که مشتری، ببینید اینا اسمایی است که این در حد جایی اسمای دیگه داشته، یا همون آناهوما یا برجیس یا فاروق، اینا خدای بزرگ ایران بوده که همون سیمرغ باشه. این ارتا، حالا چرا خدا در فرهنگ ایران به گیتی تحول می‌یابد، به گیتی می‌شود. خدا یه چیزی نیست که اون بالا بینشینه دستور بده، امر بده، نه، جوان مرده، خودش رو می‌افشانه. خدا درخت و گیاه و پرنده و جانور و انسان می‌شود. خدا چی میشه؟ خوشه از همه جانها می‌شود. این کلمه خوشه فوق‌العاده مهمه و یک معنای گیتی اصلا، یک معنا، ما امروز گیتی رو به معنای دنیا به کار می‌بریم، ولی معنای واقعیش اینه که یعنی مجموعه جانها. این رو خدا در فرهنگ ایران جانان نام داشت. این در ما امروز معنای دویوم این رو میفهمیم، جانان رو به معنای معشوقه و محبوبه میفهمیم، ولی در اصل مسئله این است که این دوست داشتن همه جانها بوده است. جانان معنی این مجموعه همه جانها بوده است و این فراموش شده است. بعدش از کلمه جانان فقط معشوقه و محبوبه در نظر اومده، در صورتی که یعنی دوست داشتن همه جانها، که همون بحث مقدس بودن جان باشد در فرهنگ ایران. حالا پس گیتی پیکریابی خدا بود. فرهنگ ایران هنگامی در ژرفهایش شناخته می شود که پیکریابی این خدایان ایران به طور کلی و این خدای بزرگ را به طور خصوصی در پهلوانان شاهنامه بشناسه. ببینید این خدایان تبدیل شدن به پهلوانان در شاهنامه و این چیز نکته خیلی مهمی است که اصلا در این بررسی های شاهنامه اصلا تر هم نشد. ما در داستان های سیامک و هوشنگ و تهمورث و فریدون و ایرج و سیاوش با پیکریابی خدا در کالبد انسان کار داریم. این خیلی مهمه. این ببینید با این دید میبینیم که یک دفعه شاهنامه معنای دیگه پیدا کرد. به عبارت امروزی ما خدا یک ایده مقدس، برترین ارزش و ارج، یا به سخن دیگر عرضه میشد. خدا چی میشد؟ عرضه. این ارتا در نواحی از ایران، مناطق از ایران عرضه نامیده میشد که همون کلمه ارتا باشه. حالا این است که این عرضه همون ایرج است. این کلمه ایرج همین کلمه عرضه است. یعنی چی؟ یعنی همون ارتا یا عشه است. حالا واژه اساسا واژه های ارزش و ارزیدن از همین راجع ارز است، ارزه، که همون ایرج و ارتا یا عشا در متون زردوشی. حالا این ببینید این نکته را همیشه باید در نظر داشت که در فرهنگ ایران وهومن، اون چیزی را که در ماها وهومن میگیم، سقطیان و خارزمیان هومن میگفتن، که در خود گاتان هومن اومده، هومن هم آمده. پس بنابراین هومن اصل خرد و بون کیهان و بون جان و انسان بوده است. این ولی ناپیدا بوده. این بون در آغاز این بهمن، این هومن چی میشه؟ دیدنی ولی ناگرفتنی است. یعنی وقتی پیداش میشه اول دیدنی میشه، ناگرفتنی، بعدش در مرحله دوم میشه گوش، میشه جهان، میشه دیدنی و گرفتنی، یعنی ملموس میشه، یعنی مادی میشه. در این چهره ها، در این چهره های که در شاهنامه آمده است، میتوان ویژگی های گوناگون و مشترک آرمانی یا ایدالی فرهنگ ایران را به طور برجسته و چشمگیر دریافت. حالا ایرج که در شاهنامه نخستین شاه اسطوره ایران است، پیکریابی اندیشه عشا یا ارتا است. حالا از شاهنامه ما خیال میکنیم با کیومرث که شروع میشه نخستین شاه ایرانه، نه، اینها در شاهنامه دقیق بشیم میبینیم اینا شاهان هفت کشورن. یعنی چی؟ یعنی شاهان گیتی شمرده میشن. ولی ایرج نخستین شاه اسطوره‌ایه در تاریخ، کسی دیگه رو شاه نخستین شاه تاریخیه، ولی اون معنا و مفهومی که یک شاه اسطوره‌ای داره فرق داره با اون مفهومی که یک شاه تاریخی در آغاز تاریخ، بنیادگذار تاریخی شاهی هست. نه، این ایرج نخستین شاه، چون که اساساً چون که در گفتیم سیمرغ اساساً شاه هست، اسمش اصلا شاهه، اینه که ارتا این خود همین شاه هست، ایرج که ارز باشه به همون چی هست، همون ارتا و همون اشه هست که اینها واژه های ارج، وقتی میگیم ارجمند است، وقتی میگیم ارزش دارای ارزش است، از همین ریشه هست. این است که یکی از نکات خیلی باریک، چون که این ارتا بون انسان هست، بهمن و ارتا بون انسان هستن، ببینید اینجا مفهوم سکولارته میاد، مفهوم حقوق بشر در خود انسان، از خود انسان میاد. این است که باید کلمه نگفت که the dignity of human being رو یا word this mention رو نباید ترجمه کرد به کرامت انسان، بلکه ارجمندی انسان. در انسان ارز ارج هست، یعنی این خدا، این خدای ارتا که خدای بعدش خواهیم دید حق و داد و عدالت و همه اینها هست، در این خدای اندازه هست، این در خود انسان هست، چیزی با ارزش و ارجمند است که گوهرش ایرجیست، یا به سخن دیگر ارتاییست و اشوان است.
این به معنی سزاوار هم اومده استاد.
معنی چی؟
سزاوار.
سزاوار؟
ارته، بله درسته این یا نه؟
حالا این رو بحث جداگانه است میکنیم، اینو من دارم با یه درست این، چون که همین هم ریشه هستن صحبت کردم، متوجه هستی که این معنای هم ریشه بودن هست، که اینا ما دونسته باشیم واژه هایی که به کار میبریم به کجا بر میگرده، این خیلی مهمه که معنای دقیقش این، چون که اون هنوز این زمینه، این زمینه زبانی و زمینه روانی هست، وقتی ما ارجمند میگیم باید بدونیم یعنی چی. البته این ارج رو به چقو یا سوان یا که این مرغیش که چایکوفسکی برایش موسیقی درست کرده، یکی از نامهای او هم بوده. علتش اینه که این مرغ وقتی که میخواد سفر کنه آواز میخونه، اینا گفتن وقتی میخواد بمیره یعنی سفر به آخر است، ولی به طور کلی وقتی سفر میخواد بکنه آواز میخونه، و این رو کلمه قاو بوده، در کردی سیمش میگن، که این کلمه قاو، قوقا از همین کلمه است، یعنی شادی. من اینها رو که این بحثا رو که میکنیم با فرهنگ خودمون بیشتر آشنا میشیم. اینجاست که این میبینیم که وقتی یعنی چیزی که این چنین ارزشی داره، اینو اسم اینها بوده دارای چنین گوهری هست، ارتابان و اردبان و چه اصطلاحی که امروزه میان زردشتی ها بیشتر با پس اشوان، اینا همه یک واژه است، یعنی یک چیزی که دارای اشه، دارای ارته است. به همین علت هخامنشیان یا ساسانیان خورد و اردشیر می نامیدن، اردشیر یعنی ارتا خشتره، ارتا همین اول یعنی حکومت، یعنی حاکمه، چون که خشتره هم معنای حاکمه هم حکومت، ارتا خشتره یعنی حکومت حاکمه که ارتا داره، روی ارتا حکومت میکنه، یعنی با اشه است. حالا این ارتا که در شاهنامه به صورت هومام میاد، که همون هما باشه، انا هما، که هما که همون هما باشد، فرزند بهمن هست که هخامنشی ها هخامن میگفتن، این که هخامن، هخامن همون کلمه دیشی فارسی باستانه که همون معنای بهومن و بهمن رو داره، که این آقایی که در واشنگتن معرکه را انداخته بود با همین حقا این فرهنگ بزرگ ما رو صدمه کلی زد. حالا
اون حقا نبود استاد، اون حخورا بود.
خیلی خوب، میگو حقا،
حقا و اهورا رو با هم مخلوط کردن،
روی حقا خیلی اتکا میکرد،
بله،
ولی معنای دقیقش رو نمیدونست. حالا این حقامن حقامنشو میگفتن، یعنی ما حکومت بهمنی میکنیم. اینه که شاهانشون ارتاخشتره یا حکومت رو میگفتن ارتاخشتر است، یعنی حکومت ارتاس، حکومت اشعس. حالا این یعنی چی؟ یعنی حق و قانون و عدالت و راستی و حقیقت و مهر، اینا همه این معانی، حالا دقیقا خواهیم گفت همه اینا با هم زاده از هومن یا بهمن. این است که داستان ایرج در شاهنامه گستره و ژرفای معنای اشعر یا ارتا یا راستی و درستی و یا حق و قانون رو برای ما چی میکنه؟ محسوس و ملموس میکنه. این ما یک ایجا یک متنی داریم که این بحث گسترده شده، میدونید یک جمله نیست، یک عبارت نیست، در یک اتفاقاتی، در یک واقعی، در یک اسطوره بسیار ارجمندی این اندیشه درست نمودار و آشکار شده. و از این گذشته فراموش نشود آشکارم کلمه یعنی کار عشق، یعنی چیزی که فاش میشه، چیزی که از گوهرش فاش میشه. اینه که کلمه، این کلمه عشق یه چیزی نیست که کلمه تازه که ما ندونیم. همین آشکار یکی از واژه هاییست که در زبان فارسی از همین واژه مونده. حالا این است که ما میریم این ایرج چی میکنه؟ ایرج داد یعنی قانون و عدالت و حق را درش به این سرکشی میکنه نسبت به این. ایرج میگه که این داد یا قانون یا حق همدیگر را، ملل رو، افراد رو از هم پاره میکنه. و حالا میگوین چرا پاره میکنه؟ برخواد اینکه اینا هر کدوم فردیت فلان اینا از هم پار از اقوام ملل اینا خودشون رو که از هم جدا میگیرن، خواه ناخواه این سر این حقشون با هم دیگه جنگ و دعوا میکنن. چون که داستان فریدون نشون میده که در این تقسیم کردن دوچار بزرگترین شومترین جنگ ها میشه که هیچ کدوم به حق خودش، به داد خودش، داد خودش رو سزای خودش نمیدونه، بلکه بیشتر از اون میخواد. پس بنابراین ایرج میاد و میگوید که باید داد طوری باشه که افراد و اقوام و ملل رو به هم بپیونده، قانون و عدالت و حق. اگر فقط قانون و عدالت و حق باشد، افراد و اقوام و ملل و طبقات رو از هم پاره میکنه و جدا میسازه. چنین دادی که فریدون واقعیت میده، هرچه هم با نهایت آخر اونجا فریدون میگوید که من چقدر وقت صرف کردم، چقدر دقت کردیم، چقدر مشورت کردیم، چقدر خردمندی کردیم، خردورزی کردیم و همه سوها رو نگریستیم، میگوید هرچه هم با نهایت خردمندی انجام شد باشد، داد نیست مگر اون که این داد متلازم با مهری باشد که همه را به هم پیوند بده. ببینید این ارتا هزاره ها پیش از زردوش بوده، در هند هم همینجور است. این ارتا یکی از اندیشه هایی است که هزاره ها پیش از زردوش پیدایش پیدا کرده، یعنی سابقه پیشینه فرهنگی خیلی طولانی داره. حالا داد یا به سخن دیگر قانون و عدالت و حق، آخر داد همه این سه تا معنی رو میده. نه تنها باید پاداش هر کسی را به سزایش بدهد، بلکه باید نیروی به هم بسته کردن افراد و اقوام و ملل را هم داشته باشد. قانون و عدالت و حق با فرد بریده از دیگران، با قوم بریده از اقوام دیگر، با ملت بریده از ملل دیگر کار دارد. ببینید وقتی شما میخوای تقسیم کنی یه چیزی رو باید پاره کنی، اون وقتی افراد رو هم از هم پاره کنی، این پاره رو به اون پاره بدید. پس برابرین هم نه این که اون چیزی رو که میبخشید پاره میکنید. و این فراموش رو چه برای ایران گیتی جان بود، یک جان بود، این رو باید از همه پاره کرد که خودش یک زخمیست به تمام گیتی زده. از یک طرف افراد همه که هم جانن، این پاره هم باید پاره کرد. اون وقتی این پاره ها رو به اون پاره ها داد، پس بنابراین از دید فرهنگ ایران این سبب می شد که قانون و عدالت و حق به نتیجه ای رو که فریدون خواست نمیرسید و ایجاد سبب پیدایش رشک و تبعیض و پارگی و دشمنی میان برادران، یعنی میان ملل و اقوام و طبقات و حتی افراد خانواده میگردن و به خودی خودش بس نیست، اکتفا نمی کنه. خدای ایران خودش هم ببینید اینجا نکته پیچیده شروع می شود، نکته ای که خیلی تنش و کشمکش درش هست و این یکی از تراژدی های بزرگ ایران هست که این بعدش خیلی سطحی ساخته شده و دقیقا متوجه این نکته نشدن. می بینیم که خدای ایران خودش هم از سوی داد می شود. حالا این فریدون چهره دیگر هرتا هست، چهره دیگر عشق هست، این رو بحث خواهیم کرد. هم از سوی داد می شود و هم از سوی دیگر مهر، یعنی ایرج، یعنی ارتا، یعنی عشق می شود. ببینید اینجا هم اونجا داد است، هم اینجا هم فریدون است، هم ایرج. این پیوند دادن فریدون و ایرج است که ایدئال یا آرمان فرهنگ ایران است. نیست که وقتی شاهنامه رو ورق میزنیم در بعد از فریدون به منوچهر که میرسیم میبینیم منوچهر شاه هم داد است هم مهر است. این یعنی ترکیب در منوچهر ترکیب این دوتا رو میکنه. ببین این پیوند دادن فریدون و ایرج است که این ارته این عشا در دو فرمش باید به هم آمیخته بشن تا بتوانند تا آرمان فرهنگ ایران باشن. دادی میخواهد که گوهرش ایرانی، دادی میخواهد که گوهرش مهر باشه و مهری میخواهد که گوهرش داد باشه. خدای ایران مانند الهان ادیان ابراهیمی خدایی نیست که از دیده شدن، از صورت به خود گرفتن بترسد. ببینید اون خدایان، اون الهان همه میترسن صورت به خودشون بگیرن. این از که صورت گرفتن رو چیزی شومی میدانن، چیزی کسر شأنشون میدانن، بلکه خدای ایران از پیکرگیری خود، از چهره یافتن خود، از گیتی شدن شاد میشود. گیتی شدن خدا داد، از جمله داد و مهر شدن خدا هست که شادی افزاست برای خدا. بهمن که مینوی مینوست، بهمن تخم تخمه، یعنی اصل درون هر تخمه، اصل آفرینه. این بهمن چی میشه؟ هما میشه. هما هنوز در کردی هما یعنی خدا. این رو باید از در کردی اگر به لغتنامه شرفکندی مراجعه کنید میبینید هما که همون همای ما باشه یعنی خدا. بهمن که مینوی منو چی میشود؟ میشه هما. حالا این البته که همون ارتا باشه، یعنی بهمن یعنی خرد سامونده دنیا، خردی که در درون هر انسان هست تبدیل میشه به قانون و به حق و به عدالت، این فرمها رو میگیره. به این یعنی چی؟ یعنی این حقوق بشر در خود انسان، از خود انسان سرچشمه میگیره. حالا این رد پای این قضیه در چیز مونده، در ترکیه هم باقی مونده. به هما در ترکیه میگن بوغدای تو، بوغدای، بوغدای یعنی خوشه، به خوشه های مختلف میگن بوغدای، بوغدای تو، دایتی یعنی خدا، بوغدای تی یعنی خدای خوشه که همون ارتا خوش، چون که اهل فارس به اردیبهشت ما میگفتن ارتا خوش یعنی ارتای خوشه. و سقدی ها و خارزمی ها به همین اردیبهشت ارتا وحیش میگفتن اردوشت. یعنی چی؟ این اردوشت، وشت، وشی یعنی باز خوشه، ولی وشی یک معنای دیگر هم هداره، معنی اینش که معنیش وشتن است که رقصیدن و از سر نو شدن باشه. پس بنابراین ارتا وحیش معنای از سر نو شدن و از هر به شادی آوردن و به رقص آوردن هم بوده. حالا هما یا ارتا یا عشا یا ایرج که ارز باشه، خوشه چی هست؟ خوشه از مردمان جهان میگردن. ببینید در هر تخمی، در هر انسانی این بهمن که تبدیل به ارتامیشه هست، یعنی عشه که تراوش بهمن باشه در هر انسانی هست. ولی خدا چیه؟ چوب خوشه و ساقه خوشه هست که همه دانه ها و تخمه ها را به هم میچسبانند. فردی هست، ببینید تصویر خوشه، چون که خدای ایران خوشه بوده، خوشه تمام بشره، بشر خوش است. فردیت دانه است. فردیت در دانه ها با همبستگی در خوشه و ساقه، بر فراز ساقه با هم هست. انسان ها با هم است. وقتی با هم بودن که چی میشن؟ سی مرغ میشن. در داستان عطار میبینیم که این مرغ ها با هم پرواز میکنن، اینا یک دفعه میبینن در جستجوی سی مرغ میبینن خودشون سی مرغن. این همون داستان سیمرغ یا ارتافروردن. حالا الهیات زرتشتی برای مجازات و کیفر دادن به افراد، ببینید فرد یعنی چی؟ پاره شدن. اصلا فرد از کلمه پرتیدن میاد، یعنی پاره شدن، که همون پارت انگلیسی باشه، این کلمه از همون جز. حالا این کیفر مجازات و کیفر دادن به افراد، این اندیشه آمیخته شدن افراد پس از مرگ را در سیمرغ نپذیرفت الهیات زرتشتی. یعنی چی؟ یعنی در فرهنگ ایران عقیده داشت بر این باور بود که همه جانها، همه دانه ها، تخمها در بلافاصله در دم مرگ همه سیمرغ میشن، همه ارتافرورد میشن، یعنی با هم آمیخته میشن، به وسال سیمرغ میرسن. به عبارت دیگر از این رو در این است که الهیات زرتشتی، اگر شما الان بندهش و سایر متون رو نگاه کنید، میبینید در همه این متون ارتافرورد رو تبدیل میکنن با زور و با مسخ‌سازی به فروهرهای پارسایان و پرهیزکاران، یعنی اینا رو از هم جدا میکنن. علتی که این برای این خاطره که بتونن جدا جدا به اینا مجازات بدن، جدا جدا به مجازات و پاداش بدن، و عملا این ارتافرورد رو از که سیمرغ باشه، این رو از اهورامزدا جدا میکنن. وقتی به این ترتیب ببینید که تمام این انسان ها بعد از مرگ در برابر اهورامزدا قرار میگیرن، یعنی چیز جدا از اهورامزدا، یعنی مفهوم عشق ایرانی رو، محبت ایرانی رو، مفهوم عشقی که ایران داشته عملا وارونه میکنند و واژگونه میکنند، در صورتی که این اندیشه در فرهنگ ایران نبوده. فرهوشی زرتشتیان جاودانگی را ویژه فردیت میکنه، در حالی که ارتافرورد نزد سیمرغیان نماد جاودانگی در عشق بود. جایی اونها معتقد بودن سیمرغیان که جایی جاودانگی هست که عشق واقعیت بیابد، خدایی که فرد باشد، مثلا این الهان ادیان نوری، ادیان ابراهیمی، خدایانی که فرد باشد، نمیتوانند جاودان باشد. یعنی از فرهنگ ایران اینا نمیتونستن جاودان باشد. خدا عشق است، چون همه در او با هم پیوند میابند و با هم جاودان میشوند. آنها بر این باور بودند که در آن مرگ همه با سیمرغ، با ارتافرورد، با همون عشاوهیش میامیزند، یعنی به وسال سیمرغ میرسند، همه با هم پیکریابی عشق یا مهر میگردند. حالا این ارتای عشا یا ارز که گفتیم ایرج است، در گوهرش، ببینید این خیلی فرق، در گوهرش اصل مهر و همبستگی بود. در سیمرغ همه به هم می پیوندن. این است که عشا، این حالا بعدش خواهیم دید که کلمه عشم بهو که عش به باشه، اصلا معناش یعنی سیمرغ، یعنی معناش همین ارتا هست. این است که واژه های ارز در فارسی این معنا را به خوبی نگه داشته است. ما اینا را میتونیم رد پای همه این معانی رو بگیریم. ببینید این عشا درست معنای یه همون حالا عشق همون کلمه عشق عربی، عشق عربا عشق میگن، ما ها میگیم عشق، چون که اونها مثلا عرفان میگن، ما میگیم عرفان. این عشق 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 پیچان در فارسی، این کلمه همین به پیچه میگن عشق پیچان، که اصل عشق عشق عشق، این عشق معنیش اصلش اصل مهر و همبستگی بود، یعنی چیزی که به هم میچسبانند. این است که در واژه‌های فارسی رد پای این خیلی مونده. از عرضه در فارسی به درخت سرو و صنوبر، صنوبر سنور بوده، یعنی دهدان سیمو، و انار این به این درخت ها، اینها پیکریابی های گوناگون سیمرغن، این به همه اینا عرضه میگوید. ولی عرضه در بنایه هم به کار برده میشه این واژه. به چی میگن اینا عرضه را؟ ببینید این همون کلمه ارز شده در این معانی همه باقی مونده برای ما، یعنی بهترین گواه برای این مفهومه که عشق این معنی رو داشته همین واژه ها هستن که در تحت لفظ مردم، در زدهان مردم معانی اصلی خودشون رو حفظ کردن. حالا عرضه در بنایی به اندود گفته میشه، با آژنگ گفته میشه، به سیمگل گفته میشه، به گچ گفته میشه. حالا این ارزگر کسیست که کاهگل و گچ در جایی میمالد، و به نازوکار و به اندیشگر هم ارزگر میگوند. چرا؟ چون اینها همه روند به هم بستن و به هم پیوستن هست. آژند به معنای چه گل یا شبده دیگریست که میان دو خشت گسترده میشود برای پیوستن اون دو به هم دیگر. خوب متوجه. حالا سیمگل یکی از معانی عرض سیمگل است. سیمگل به معنای گلیست که به هم متصل میسازد. حالا این سیم، اینا ببینید، این واژه ها را که من بحث میکنم کلیه فرهنگ ایران روشن میکنه، اما با یکی از این واژه ها دقیق آشنا بشیم بعدش میبینیم که جهان از این پیوند ها برای ما روشن میشه. این واژه ما امروز با کلمه سیم آشناییم، میگیم آقا سیم از کجا فرانجا کشن، اصلا سیم معناش یعنی یوگا، یعنی یوگ، یعنی جفت، یعنی یک چیز به هم چسبیده. یعنی دو تا گاو را که با یک یوگ به هم میچسبوندن، این میگفتن اسیم یا سیم. اینه که در واژه مثلا سیمان برای ما باقی مونده، که اساسا این معنای چنان که گفتم دو گاو یا دو اسب بوده است که گردونه آفرینش را با هم میکشیدن. این عشق به حساب نخستین عشق جهان که این جهان رو، انسان رو، همه رو به وجود آورده، این رو اسیم یا یوگ، یا در هندی که یوگا باقی مونده، همه معناش اساسا به کلمه جفت برمیگرده. حالا این میبینیم که چه همون عرضه رو گفتیم، از جمله درخت انار میگن به غیر از سر و صنوبر. انار که دانه های به هم چسبیده در یک پوست دارد از بهترین نمادهای خوشه است. انار خوشه است و در پهلوی به آن اورور گفته می شد. اورور که ما معنای درخت و نوکار می داریم، در پهلوی یک معنای اورور اناره. چرا؟ و این برای خاطره که این انار نخستین و بیان نخستین خوشه است، خدا خوشه است، یعنی که روان انسان در توفیه حکیمون می بینیم روان که رام باشه، زن خدا رام باشه، اسمش همین انار بوده، روان بوده. حالا روان در بوزیده های زادسپرم اگر ما نگاه بکنیم میبینیم سپهبود شمرده میشه، و سپهبود به معنای اونه که میتونه یک قشون رو، سپاه رو با هم جمع کنه، یعنی معناش در اونجا میبینیم که یعنی به هم پیوندنده همه اندام هاست، یعنی این روان. حالا پس بنابراین ببین از این بحثایی که شد معلوم شد که ارتاوهیش که گفتیم اهل فارس شیرازی ها و اینها ارتاخوش میگفتن، ارتای خوشه، این خوشه به معنای پیوند دادن، و سقدی ها گفتیم که او را اردوش مینامیدن. حالا این ارتابهشت اردیبهشت در بندهش میبینیم که برابر با رگ این ببینید اینا خیلی نکات رو برای ما روشن میکنه. این پیوندها بلافاصله این معنای دقیق اشعار رو برای ما به خوبی روشن میکنه. این رگهای انسان اردیبهشت حالا این ارتا این همانی با رگها در تن انسان داشت. البته این همانی این ارتا این همانی با رودها در تمام دنیا داشت. این ارتا این همانی با همه راهها در تمام دنیا داشت. همه اینها تصاویری است که مطلب رو چون که ببینید این اگر میگفتیم که ارتا فقط رگها در بدن انسانه این فوری میگفتیم آها تئوری های ارگانیک سیاسی این اون وقتی میدیدید که به غلط برخورد میکنه. این ایده تصاویر مختلف گرفته تا در این تصاویر مختلف اون حقیقتی که در هیچ کدوم از این تصاویر نمی گنجه به دقت در تصاویر مختلف بیان کنه. این مقصودی نیست که این تصاویر یکی یکی خوب نیست. معنی اینه که نابساس همه اینها با همدیگه در نظر که گرفته شد معلوم میشه وقت معنای اشعار رو میفهمیم. حالا ما مجبوریم البته یکی یکی اینها رو طرح کنیم یکی یکی هم بحث کنیم. حالا ارتا اهل سجستان یعنی سیستان به قول ابو ریحان بیرونی به اردیبهشت راهو یعنی رگ میگفتن. راگا که شهر ری باشه نام این خدا بوده است. نام این یعنی ری که نزدیک تهران باشه اسمش راگا بوده این یعنی شهر اردیبهشت. البته یادتون نره از جمله رودها رود عرس که حافظ چه ای سواگر بگذری بر ساحل رود عرس بگذرن بر خاکان وادی و مشکین کن که نفس. این عرس همون ارتاس یعنی چی؟ یعنی اردیبهشت. چون که این آب جاری در رودخانه مثل خون جاری در رگها مثل عرابه گردونه در راهها اینها همه بیان عشب بود. همه بیان این حرکت پیوندهنده در همه اینها علامت عشب بود. از اون رو شهر ری را می گفتن راگای ستخمه. شهر ری را اردیبهش باید بدانیم که اردیبهش خدای روز سوم است و ستایکتایی سیمرغ نه تنها در نام سیمرغ سعینا هست بلکه این در چیزهای مختلف این ستایکتایی اردیبهش رو میبینیم. به همین علت هم به راگا به شهر ری راگای ستخمه میگفتن. حالا ببینید این ارتا این ما که همون عشب باشه که ارتا وحیش عشب وحیش این ارتا یک کلمه است. این ارتا اساسا از کلمه رته اومده ارتعی. این رته این دو تا معنی داره. یکی معنای چرخ داره که در آلمانی مثلا بونده آلمانی راد به چرخ میگن راد. این یکی معنای چرخ داره. یکی در انگلیسی رود که این درست این رته هم راه گردونه بوده هم راه بوده هم چرخ بوده. که این رته معنای هم گردونه داشته هم معنای چرخ. علتش چیه؟ این حرکت چرخ یا گردونه در راه رو این رو بهش ارتا میگفتن. نه اینه که ما اینا رو معانی جدا از هم داشته باشن. بعد مثل این که حرکت خون در رگ یا مثل حرکت آب در رود اینها تصاویر مختلف بوده که این نشون میده که ارتا یعشه هم چرخ و گردونه است هم راه و هم رگ هست. برای همین خاطرم مثلا به فرهنگ یعنی به کاریز بنات به اینها میگفتن فرهنگ. فرهنگ اساسا به کاریز گفته میشه که آب در درون نی بی مثلا به گناباد که اسم اصلیش ویناواد بوده یعنی نی وین یعنی نی یعنی این سوراخ قنات رو نی میگفتن. مثلا وینالودی وینالود وین یعنی نی یعنی قنات. حالا حالا این است که فرهنگ ایران، فرهنگ یعنی اساسا ارتا یعنی سیمور، یعنی که ما وقتی کلمه فرهنگ میبریم این فرهنگ رو نمیتونیم برای مثلا برای اسلام به کار ببریم یا برای چی، چون که این معنای ویژه‌ای برای مفهوم خاصی داره که ما با اینجا با عشق کار داریم، با یک حرکت یک فکر خاصی کار داریم که فرهنگ ایران اون رو بیان میکنه. معنای ژرف ایرج یا ارتای عشق هنگامی میتوان دریافت که دانش ایرانیان چه چیزها را ارتا مینامیدن. ایرج در شاهنامه پیکریابی اصل مه میان مرل و برادری ملل است. ایرج میخواهد به قیمت جانش مهر میان ملل رو واقعیت ببخشد. امروز اگر که اغلب اینایی که این داستان ایرج رو میخونن این داستان رو جد نمیگیرن، از این زود رد میشن، این رو خیال میکنن این با عرفان کار داره و این یه چیز بی ارزشیه. نه آقا، این ایرج، این عشق، ایرج از سهم حکومت خود بر ایران برای برتری دادن ارزش مهر بر داد میگذرد. این خیلی مهم است، این از اولین اصل حکومت ایران بوده است. ارتا همون سنت رگهای تن برای پخش و رسانیدن خون به سراتر تن بودن، راه های یک کشور نیز بودن که با چرخ و گردونه می شد گیتی را آراست. ببینید این کلمه راد، رادنیدن یعنی مدیریت، یعنی سامان دادن، یعنی حرکت دادن. همین کلمه شده از رایانیدن، همین است که امروزه در وبسایت و اینا به عنوان رایانه به کار برد. این معنای مدیریت و راهنمایی و راهبری و حکومت کردن داشته. این با ببینید ارتا خیلی مهمه. حالا یک اشاره کوچک کم میکنم که به رابطش رو با فرهنگ یونان و غرب بشناسید. در یونان به فضیلت های اشراف ارتا میگفتن که این همین کلمه است و در اروپا تبدیل شده است به آرت، آرتیست فلان. این کلمه تمام و فراموش رود کلمه مثلا در آلمانی آرترین به رگها آرترین میگویند و آورت به رگی که از قلب بیرون میاد، رگهایی که از قلب میاد، آرتی تمام این اسم رگ در تمام زبانهای انگلوساکس این دو ایرانش اسپراخن همه باقی مونده است. این یک به مسئله ما با عشق یک مسئله ویژه ایران کار نداریم، این مسئله است که فرهنگی است که در همه جا پخش شده است. ارتا همونشون که جریان خون در رگهای تن بود، فراموش نشود این جریان خون در رگهای تن معانی خیلی مهم داشت، از جمله گرفتن نبض بود. چرا؟ برای خاطر اینی که دردها را میشد از جریان خون تشخیص داد. از دم با گرفتن نبض یک پزشک میتوانست درد رو تشخیص بدهد. ببینید این عشاوهیش، این که گفتیم این مهر و عشق است، این درد همه تن رو، این خونی را که میبرد به همه تن. ببینید این عرق، این حکومت یک چیزی نبود که تو سر مردم بکوبه که قدرتش رو نشون بده، خونی بود که به همه بدن میرسون، همه رو تغذیه میکرد، درد همه رو تشخیص میداد. مفاهیم ببینید خیلی مفاهیم دقیق حکومتی و سیاسی درست از این واژه ها به آسانی دیده میشه، اونها در این تصاویر میاندیشیدن. حالا این به همین علت بود که این خدا این معانی مختلف را داشت. حالا چرا؟
استاد عزیزی میفرمین؟
بفرما.
من یک نتیجه‌گیری میخوام بکنم برای اینکه دوستان بتونن اینو یه مقداری راحت‌تر درک کنن. شما فرمودید که ارت یا همون آورت یا آرتر یا آرتر در زبان‌های اروپایی هست، درسته، به معنی رگ و شاهرگ. جریان‌ها رو به اصطلاح در اون جریان خون روان است. شما میخواهید ثابت کنید که این عشا یا اون ارته همون هنجار هستی است که در همه جای جهان و موجودات ادامه داره، یعنی برقراره و پس از اون ثابت کنید که این هنجار هستی و این نظم و قانون و راستی رو همه بایستی به یکسان و برابری ازش استفاده کنن، که منظورتون همون حقوق بشره. آیا تا اینجا رو من درست فهمیدم یا نه؟
البته این به اینجور که گفتید
من خلاصه کردم اینو نتیجه
رو. نه، با این ترتیب نیمه درست و غلطه. برای چی؟ برای خاطر اینه که این عشا ارتا که البته من فکر میکنم به سختی بتوانیم در این بحث کنیم، این در شاهنامه این تمام چهره خودش رو نشون میده. یعنی چی؟ یک تصویر، یک ایده در یک فرمول عبارت بندی نمیشه. این مقصود این نیست که یک قانونی در همه جا به طور یکسان اجرا میشه، نه. این عشا همطور که گفتیم داد هست، یعنی ایده داد هست، همطور این ایده تبدیل میشه به قانون، یعنی به مفهوم، به حق تبدیل میشه به قانون. داد هم حقه هم داده هم قانونه. داد هم این حقه هم اون نظامیه، اون فرمیه که این حق میگیره. ولی عشا یک مفهوم، یک ایده متحرک، یک ایده روانه. این حالا من بحث خیلی طولانه، این یک روانه گداخته است. این فرمی رو که گرفت میشه قانون، فرمی رو که گرفت میشه حکومت. ولی این تنش و کشمکش میان ایرج و فریدون شروع میشه. چرا؟ در اونجایی که قانون میشه، در اونجایی که نظام حکومتی میشه، در اونجایی که نظام اقتصادی میشه، در اینجا شکل سفت و سخت میگیره. این شکل سفت و سخت قانون با اون عشای روان، با اون عشای متحرک در تضاد قرار میگیره. اینه که این اینست که میبینیم که در این مفهوم عشا در شاهنامه چهار چهره مختلف با هم میگیره. اینها وقتی همون حق در مقابل قانون حاکم بر اجتماع، در مقابل نظام بر حاکم بر اجتماع سرکشی میکنه، نسبت به اون میگه آقا این تثبیت شده، این ثابت شده، این تمام عشا را منعکس نمیکنه، این همه عشا نیست، اینی که میشکنه. اینه که میبینیم که عشا در داستان فریدون و ایرش داستان سرکشی، یک سرکشی ایده داد در مقابل واقعیت داد. یعنی چی؟ ببینید این مسئله خیلی، اینی که من اون شعر رو اولش خوندم، مسئله خیلی پیچیده است و معمولا این الهیات زردوش این رو فوق‌العاده خفیف و ساده و خیلی سفت و سخت و قانون لایتقدیره، نمیدونم طبیعت و فلان و اینا همش غلطه. ببینید در شاهنامه اولش فرانک میاد که فرانک باشه، اولش اون زنی که قیام بر ضد ضحاک میکنه، یعنی بر ضد اصل آزار جان، مسئله قداست جان، مقدس بودن جان هست. اون وقت این ضحاک گزن زده به جان، جان و خرد رو آزرد. اولین کسی که ابتکار سرکشی در مقابل ضحاک رو میگیره، این اولین ارتاس، اولین اشاس کی است؟ فرانک. ما میگیم در شاهنامه فرانک، ولی اصلش فرانک. فرانک معنیش همون کلمه فراز ماست و سرفراز ماست، که همین سرفراز اصلا اسم اردیبهشت. یعنی چی؟ یعنی اصل سرکشیست، اولین سرکش در مقابل، چون که ضحاک یک خدای ایران بوده، حالا در شاهنامه تبدیل به شاه شده. در این است که فرانک سرکشی میکنه در یک مقابل قانون، اون پیمان رو، قانون تابعیت و حاکمیت رو که اصل ایده ضحاکی باشه، بر پایه قربانی خونی قرار میداده. و این فرانک بر ضد این سرکشی میکنه. این اولین پدیده چه هست، یعنی سرکشی کردن در مقابل یک قانونی که آزار به خرد و به جان میزنه. بعدش کاوه میاد، این یک فرم دیگر ارتاس، یک فرم دیگر اشاس. بعدش فریدون میاد، این یک فرم دیگر اشاو ارتاس. بعدش ایرج میاد، این یک فرم دیگر ارتاس. و این بحث در اینه که اگر من که البته نمیشید بتوانم موفق بشم، این که تنش و واکنش و کشمکش بین این ایده های متفاوت، این ایده ها چندان ساده نبوده که ما این رو به یک فرمول های خیلی سطحی و ساده باورانه و کودکانه تبدیل بکنیم و فوری از مسئله خودمون رو نجات بدیم. این یک دریاییست از اندیشه ها و تفکرات که من در بررسی رو که کردم و در اختیار دوستان قرار میدم، میتونن بخونن، ولی در این سخنرانی نمیدونم خواهم توانست یا نخواهم توانست بخشی از این رو بیان کنم. شاید آسونتر این پیچیدگی این مفاهیم هم از دید حقوقی، از هم این گسترش این اندیشه در تمام گستره های زندگی. این مسئله تنها مسئله حقوق و سیاست نیست، بلکه مسئله تمام گستره زندگی هست و این ایده اشعه رو در همه این گستره، در این گستره ها حداقل با یک اشاره بررسی کرده باشیم.
استاد، دو نفر از دوستان پرسش دارن، اگر اجازه بفرمایید پرسش رو بکنن، چون ممکنه شما پاس در پاسخهایی که میدین بتونین همون گفتگوی خودتون رو در اینجا بیشتر روشن بکنین.
بله
بابا. بله. سپاسگزارم. آقای برزین خواهش می‌کنم میکروفون رو بگیرید بفرمایید. سپاسگزارم آقای برزین. جناب پروفسور جمالی، ایشون سه تا پرسش البته یادداشت کردم. اجازه بفرمایید که ایشون میگن که شما اشاره کردید به واژه رگ که به معنی درخشان و روشنایی و نام شهر ری رم آوردید، که ایشون گفتن خب درسته.
نه، من نگفتم رگ معنای درخشش روشن.
بله.
من گفتم معنای رگ داره.
بله.
یعنی رگ خون.
و اشاره کردید که شهر ری از همون گرفته شده و حالا ایشون میگن که
فرمایید من یک جواب بدم.
خواهش می‌کنم.
ولی بحث من اساساً اون چیزی رو که باید فوری تشخیص داد، یک بحث من بحث فرهنگ ایرانه و بحث ایشون اینجور که من از تک تک کلمات تونستم در تلفن بشنوم، بحث ایشون بحث تئولوژی زردشتی.
نه، ایشون میگن که خودشون در تکست نوشتن که میگه من گفتم به معنای روشنایی هست، این معنی روشنایی خود ایشون گفتن. استاد،
چیزی رو که ایشون میگن کم و بیش بازتاب تئولوژی یعنی الهیات زردشتی. من تحقیقاتی رو که میکنم به این نشون میدم که اون معانی رو که الهیات زردشتی به این واژه ها میده به طور کلی، اینها برای درک تئولوژی زردشتی خوبه، ولی اینها معنای اصلیش نبوده. و اینه که من در اینجا شروع کردم، مقصود اینه که از بیراهه من معنای اشعه رو پیدا میکنم. درست معنای اشعه رو که من بیان میکنم درست مفهوم وارونه است که الهیات زردشتی بحث میکنه و نشون میدم که این مفهوم اصلش چی بوده و بعدش تحولات. مسئله دیگر اینه که تحولات این در الهیات زردشتی چطور بوده و این مفهومی رو که الهیات زردشتی از اشعه در فعلا میگیره به کلی متفاوته با این مفهومی که در اصل داشته. اینه که من از بیراخ از واژه هایی که در به توسط فرض کنید کتاب های لغت چیزهای دیگه که این معانی دیگری باقی مونده در الفاظ، در اصطلاحات مردم، در متون سانسکریت فلان اینجا اینجا و اونجا هست که اینا رو من در میارم از خود بندهش گازوده های زادسپرم دین کرد، اینها از لابلای اینها من نشون میدم که فرهنگ ایران چیزی غیر از این بوده. متوجه هستید و نشون میدم که این اون سبب انحطاط این افکار چی بوده و اینه که برای من اون معانی رو که الهیات زردشتی به این واژه ها میده معیار نیست. از اینه که تحقیقات برای این هست روی این واژه ها دقیق میکنم، در گفتار به سختی میتونم همه رو در یک ساعت و نیم ساعت و دو ساعت بیان کنم، ولی اینها رو کم کم نشون میدم که این اساسا برمیگرده به یک مفهوم، به مفهوم اشیر و اخشیر که معنای شیر داره، و این رو نشون میدم در خود بندهش، در خود گزیده های ذات اسپرم، در اینجاها که ردپاهای اینا باقی مونده، و در مقایسه اینها نشون میدم که فرهنگ ایران، فرهنگ سیمرغی ها، فرهنگ اینها، اون فرهنگی رو که بین خود جامعه زردشتی هست به رغم این الهیات، این مفهوم چی هست؟ اون وقت من اینها را، این یک کشف تازه است، این یک بحثی نیست که در این متون و در این کتاب های لغتنامه دقیقا بوده باشه، از اینها من همه استفاده کردم. اینی که بایست اول به این افکار به نظر من گوش داد پیش از اینی که وارد بحث شد. من البته این تئوری رو نه هنوز تونستم دقیقا تر کنم، بحث کنم، که نشون بیدم که این عشا معنای واقعی چیز، مقصود من اینه که با دقت بیشتری روی این هم شاهنامه رو با دقت بیشتری بفهمیم، بعد این کتاب پرارج رو بتونیم، فرهنگی رو که در این کتاب هست درک بکنیم، هم اینه که این فرهنگ خیلی وسیع‌تر و زنده‌تر و پرارزش‌تر از اون چیزیست که الهیات زردشتی به ما تحویل میده. میدونی مقصود من اینه، اینه که این واژه ها حتما معانی رو که فرض کنید در متون زردشتی هست که بیشتر از سانسور موبد ها رد شده، من اینها را نه حرف زردشت میدونم نه حرف فرهنگ ایران، میدونی یک فقط محدوده تنگی از فرهنگ ایران هست که مثل فرض کنید مانی فلان اینها هر کدوم یک برداشتی از این فرهنگ داشتن، ولی اینا هیچ کدوم فرهنگ ایران نبوده. فرهنگ ایران اون چیزیه که ملت گفته. اینی که بحث من اینی که اون چیزی رو که از ملت تراویده، ملت ایران تراویده در هزارها.
استاد اجازه میفرمایید، چون دست دوستان دیگه هم دستشون بالاست، من فکر میکنم گفتگوی طولانی‌تر خواهیم داشت. ایشون میگن که شما استاد چه محک و معیار یا چه ابزاری دارید برای این واژه شناسی، برای نمونه ایشون الان خودشون در تک زدن که
متد من توی یکی از کتاب ها مفصل اولی کتاب کردم راجع به اسمش هومانیسم در ایران، این در اون کتاب مفصل کردم این بحث متد که چه جوری تحقیقات میکنیم. این بحث متد رو اگر من در این سخنرانی ها بیارم اغلب خسته میشن و خواب میرم.
نه خب برای دوستان جالبه بدونن که شما این واژه ها رو بچه مبنایی
این رو بهتر تک تک آهسته از آهسته لابلای اینها بس کنیم. مثلا فرض کنید در همینجا این تصویر، فرض کنید این تصویری که در بندهش میاد، میخوام به عنوان نمونه
خواهش بگم ببنید،
در چیز در بندهش اینا، ببینید اینا به رغم اینی که برای یک برداشت زردشتی، یک روایت زردشتی به کار رفته، ولی اون هسته و مغز مال فرهنگ ایرانه، فقط یک طوری تفسیر شده که برای الهیات زردشتی مصرف داشته باشه، اما دقیق که بشید مفهوم اصلیش آهسته آهسته شما میتونید این رو بگیرید، رابطه بدید و اون وقت معانی دقیقش رو پیدا کنید. مثلا میبینید که این خون در بندهش عرضیزه، خون این همانی با عرضیز داره، در بخش نهم بندهش میبینید خون عرضیز. حالا این عرضیز، این از همینجا ما میتونیم در واژه عرضی در مفاهیمی که مربوط به اینه آهسته آهسته تحقیقات بکنیم، اون وقتی تشخیص میدیم که خیلی از نکات دقیقی رو که در متون زردوشی مثلا فلز گداخته رو سینه ریختن برای اینکه راست گفتن یا دروغ گفتن فلا مشخص میشه که آیا حقیقت رو میگه یا نه. وقتی متوجه میشیم که همه اینا غلطه، همه اینا از اصل معناش چی بوده. میبینه از این مقایسه همین عزیز در جاهای مختلف من اینجا مثلا بحث کردم که این چطور، این چه معنایی میده عزیز، این چرا عزیز گفته شده، یعنی قلعه، قلعه سپیدو بهش عزیز میگن، چرا بهش عزیز گفته شده، متعجزی. اون وقت این یک تشبیه شاعرانه نبوده، بلکه این قلعه گداخته رو، این قلعه گداخته رو من در تحقیقات وقتی نشون میدم که این رو چه معنایی داشته، خون چه معنایی داشته، چون که این رو برابر با خون نهاده میشه، اون وقت از اینها آهسته آهسته از بیراهه که این عزیز که قلع باشه، این قلع و روئین، روئین تن، این روی که برونز باشه، برونز رو روی آخر برونز ترکیب ترک روی باشه، ترکیب قلع و مسه، اون وقت این مس، مس ما این رو در جاهای مختلف پیدا میکنیم که هم بهرام بوده هم رام بوده. حالا این رام، زن خدا رام و بهرام، اینها نیروهای اولیه این اون دنیا بودن. اون وقتی روی عزیز همین ارتاس، یعنی چی؟ یعنی سیمرغ. حالا این برونز ترکیب چیه؟ ترکیب برونز ترکیب بهرام و رام و سیمرغ. وقتی اینه که میبینیم این مثلا در تمام تشبیهات با دقت با کار برده میشه، چون که مثلا استخوان در همون بندهش رویه، یعنی برونزه. وقت دیده میشه که مثلا آخر این استخوانها را است یعنی تخم، این استخوان است یعنی تخم. وقتی مثلا از همینجا کلمه استواری، استوار، وقتی ترکیب استوره ها، ترکیب اندیشه ها با هم دیگه در لابلای اینها، من آهسته است این رو باید با کتاب های من مراجعه کنم، وقتی من از ترکیب اینها نشون میدم ایده اصلی چیه. برای این خیلی من در همینجا این کار رو کردم، ولی البته در هنگام گفتن اگر کسی گوش بده میبینه که من چه متدی بکار بردم، ولی این متد رو بایستی با دقت نگاه کرد در مقالات من. وقتی این متد رو میشی کم کم شناخت که با چه متدی من کار میکنم و این ایده های پیش از زردوش رو پیدا میکنیم. این واژه کاویه، این این لغت شناسی به معنای فیلولوژی نیست، این واژه حفاری واژه هاست.
استاد ایشون برای نمونه میگن شیر، شیر آب، شیر خوراکی و شیر درنده. اینو از نظر
شیر، اون شیر درنده شره، یعنی دریدن و پاره کردن، مثل شمشیر که شمشیر این بریدنه، مثل این که شیر شرزه، شر این آخر اساسا شر، شیر شرزه گفتن برای خاطر این که شیر، اون شیر، این شیر رو که ما میگیم اخشیر و اشیره،
بله،
این ربطی با اون شیر نداره. این در زمانهای بعد این دوتا واژه شر شده شیر، اون چیز که البته واژه عربی شر درست از همین پاره کردن کلمه این شر میاد، و این ربطی به کلمه شیر به معنای اشیر و اخشیر که مثلا در عربی شده اسیر و اکسیر و اینا، این اسیره چی؟ این کلمه اخشیر و اشیر، این کلمات مربوط به شیریه که مخشیر خوراکی، دو تا کلمه بعدش دو تا فرم نزدیک به هم گرفتن برای جدا کردن این، اون گفتن شیر شرزه برای مشخص بشه که شیر خوراکی نیست، ولی این شر بوده، شر بوده. این واژه ها بایستی ترتیب جدا کردن واژه ها هستن، در ممکنه امروزه یه دو تا واژه نزدیک به هم باشه.
خب شیر آب و شما چطوری در این میان تشخیص میده استاد؟
خب اینا رو میدونه، اینا رو باید کسی کار بکنه با من. اینا میدونه به نظر من یک کار خیلی طولانی است، متدیکه.
بله.
یه کسی یاد بگیره. اینه با اینه که من در بخون در رادیو در نیم ساعت و ده دقیقه بگم نمیشه، باید مثلا ورزش کرد رو این واژه ها، باید مثلا غیر از گراماتیک و فلان و فلان و فلان اینها رو گذاش و دید که چطور کار کرد. مثلا روی یک واژه من باید مثلا به طرف بگویم چجور تحقیقات بکنه، چجور جمع بکنه، چجور معایسه بکنه، چجور فران بکنه تا به این مثلا فرض کنید. من واژه برای همین واژه عزیز کاری رو کردم برای خاطر این که پیدا کنم معنای خود همین کلمه عزیز چی هست.
بله.
من شاید مثلا دو روز سه روز وقت صرف این کردم با روش با همین متد که چه جور مثلا این عرض، اون عرض اولش که مشخصه که همون عرضه عرضاست، درسته؟ این عرضیست که قلب قلب گفتن قلب گداخته چی بوده؟ خون و خون در رگ بوده. پس بنابراین این از کلمه شما عرض میبینید که این همون کلمه عرض عرضاست. خیلی خوب، حالا این قلع هم ویژگی لحیم کردن داره، ویژگی لحیم کردن داره. این قضیه اینه که آهسته آهسته اون کلمه ایز آخرش، مثلا برای خاطر این من شاید 50 تا چیز بیرون آوردم از جاهای مختلف، اون وقتی از اسطوره و از ایده های مختلف که اینها را در مقایسه با هم تشخیص دادم که این کلمه که همون کلمه ای بوده که در عربی تبدیل به هیز شده، متوجه. اما این رو یک جای با یک ضربه نه، ولی با آهسته آهسته اینها رو من همطوری پیدا کردم و من در اینجا به کار نبردم در این مقاله. برای چی؟ برای خاطر اینی که کسی مشغول این واژه ها نشه. عزیز معنای قلع سپید داره و قلع سپید هم لحیمگریز، از این خیلی چیز میشه پیدا کرد. از این مثلا فرض کنید در لحیم کبشیر، کبیدن، کبیدن به معنای چسباندن دو چیز به هم دیگره. این از این کلمه کبد درست شده که کبد اون ماده است که به هم میشستن. از این کبد از عرب ها شده جگر. چرا جگر؟ چرا جگر رو مثلا در شما در واژه های مختلف میبینید که معناش با غیر فلان اینها معناش یعنی به هم چسباننده.
بله.
پس بنابراین تشخیص میدید که این کبد درست. وقتی مثلا همین کلمه کبیسه، پس آقای دکتر موین و اینا خیال کردن این نمیدونم سوریانی فلانی فلان از اونجا در شده که کبیسه که واژه خود ایرانی بوده. یا اینی که مثلا واژه کلید فرض کنید اینها خیال کردن از کالایدوس یونانی میاد، در صورتی که این کلمه کالیدن ایرانی بوده. که معناش چرا؟ برای خاطر اینکه کلید رو شما در ویسورامین در جاهای دیگه میبینید با آلت تناسلی کلید میگه.
بله.
کالیدن معنای عشق ورزی داشته، به هم پیچیدن و اینا. این قضیه کلید یک چیز بودن یعنی عشق ورزی کردن با اون چیز.
بله.
با عشق ورزی باز کردن. و این کلمه رو در صورتی که خیلی اشخاص بارد دارن. اما من تمام این واژه کلی و فلان و اینها رو از ایرانیست ها، از فلان، از فلان، از اون وقتی از اسطوره ها، از طرز کاربرد اینها میدونید، اون وقتی اینها شما با اسطوره ها و اینها باید بسنجید. اول برای من همیشه اسطوره ها مسئله اصلیه، یعنی اسطوره بایستی رابطه معنای کاربرد واژه رو به شما بده.
استاد، دو نفر از دوستان با پوزش میگن که این واژه کلید که گفتین در فرانسه میشه کله. همون فکر میکنم باز از اون ریشه باشه، چون کله و کلید تقریبا یک
درست همون کلمه است. قضیه اینه که این چیزها خیلی جالبه. مثلا در همین واژه فرض کنید ارته.
بله.
در یونانی اومده، در تحقیقات یونانی و اینها این ارته رو به یک واژه به عنوان ویرتوی فرانسوی، ویرتوی لاتین و اینها به کار میبرن. اون وقتی این همون در زبان فارسی هم در لغتنامه ها که میبینید، میبینید این کلمه عرضه و عرته درست به همین معنا به کار برده شده و معنای هنرمندی و مهارت و اینها، ولی اینا ما امروز به کار نمیبرید. و اون وقتی اینو با وقتی میبینید که شما میبینید درست این همون کلمه عرته است که در یونانی ها به کار بردن، ولی قضیه این سابقه کهن فرهنگ چندین هزار ساله داره که ایرانی ها و هندی ها شریک بودن. حالا اینها را برای مشخص میکنید شما بلافاصله از این تحقیقات، میدونه تحقیقات سنتتیکه. من به اینه که ایران شناس ها اغلب به اتیمولوژی میرن، در اتیمولوژی سعی میکنن از یک واژه را یه ریشه براش پیدا کنن، از این ریشه معنا بگیرن. مثلا فرض کنین من حالا برای شما یک مثال میزنم که مثلا یک کلمه که چیز میگوید که گرشاس که من اون یک سن جوانی بود که اسناویداک بود، من این جوان رو، این جوان میخواست بره از دوزخ اهریمن رو، انگرامینو رو و از بهشت سپنتومانی رو بیرون بیاره و اینها رو به گردونه ببنده و دنیا رو بیافرینه. حالا من این رو کشتم. البته در متون زردشتی تمام این قهرمانان رو همه رو خدایانشون رو به دست خودشون میکشه، برای خاطر اینه که اهورا مزدا حصر مقدس بودن جان رو رعایت کنه، اینه که خود این پهلوان های اینا رو وادار بوده. این رو بایستی در متون خواند و مقایسه کرد تا این نکته رو که من گفتم پیدا کرد. متوجه هستید؟ مثلا در حتی در دوزخ اهورا مزدا یا یارانش دست به این کار کثیف نمیزنن، یعنی مقدس بودن جان رو رعایت میکنن، ولی اونجا هم اهریمن و اینها رو مقدس به این کار میدونه. عقد اهریمن یاران خودش رو عذاب میده برای کارهایی که از دید او خوبه کردن. این خب یه چیز خنده‌داریه، ولی از این شما از این تضاد متوجه مسئله مقدس بودن جان شد. اینه یکی با اینا رو با هم جمع کرد، یادتون نره اینا باید یکی با هم جمع کرد. وقتی حالا شما اینجا میبینید که این برمیگرده به مفهوم آفرینندگی، آفرینش ایرانی پیش از زردشت، چون که زردشتی ها میخواستن الا و بلا اهورامزدا رو به منوی آفریننده به کار برن. پس بنابراین جفت آفرید، آفریدن با جفت، مثلا چیزها چینی های یونانیان این رو نمیتونستن بپذیرن، خواه نخواه این رو اومدن جفت آفرید رو در تمام واژه ها از بین بردن. مثل اینجا من کلمه اسیم به کار بردم، کلمه یوق، تمام اینها در کلمه گردونه، چون که آخر ارتا گردونه هم هست، در این جاها باید از بین ببرن. ارتا خوش اینا رو با از بین بردن، میگن فقط اشاوهیش نمیگن ارتا خوش یا اردوش نمیگن، اینا آخر معانی دیگرشو فوری رسوا میکنه. اینی که از اینجاها شما، اینی که از مثلا ابو ریحان بیرونی باید شما استفاده کنید، چون که ابو ریحان بیرونی این واژه ها رو از دید چیا گفته؟ از دید سجستانی ها گفته، از دید سقدی ها گفته، از دید خوارزمی ها گفته، از دید اهل فارس گفته. اهل فارس به اردیبهش نمیگن اردیبهش، میگن ارتاخوش. ارتاخوش یعنی ارتای خوشی. وقتی موبد های زردشتی کلمه از کوزه کلمه خوشه میپریزن، و این وقتی مثلا شما مندهش و اینا رو بخونید دقیقا میبینید از کلمه خوشه میپریزن، و اون جاهایی که کلمه خوشه میاد سعی میکنن مشق بکنن، سعی میکنن تعریف بکنن. اینه که ما برای خاطر فرهنگ ایران، ببینید فرهنگ ایران خیلی جامع بوده، اون وقتی این یک سوی نگری موبدان ضربه زده به خود اندیشه های زردشت. یعنی چی؟ یعنی ما اگر اون معانی اول رو پیدا میکنیم، پیدا کردیم، اون وقت تازه میفهمیم که زردشت چی درست فهمیده، چی گفته. برای خود میگه اون چیزی رو که اینا گفتن در محدوده برداشت خودشون بوده از آموزه زردشت. اینه که اغلب اینها همه یک سوی نگری و همه عشر رو، مثلا عشر رو زردشت در گاتا میگوید من جوینده عشر هستم، اون وقت اینا ترجمه میکنن من آموزگار عشق هستم. ببینید این یک دنیا برای فرق میکنه. اینا میدونید این بایست این تعبارات برای خاطر اینکه اونا ایده رو که دارن، اون مفهوم کنسپتی رو، کنسپشنی رو که از زردوش دارن، از این رو میخواهند این کنسپشن خودشون رو بر شکل تصویر زردوش، بر آموزه زردوش بچپونن. اینه که از آموزه زردوش چیز دیگری بیرون اومده. این عشا مفهوم عشق داشته. اینا وقتی قانون تغییر ناپذیر طبیعت و اینها شد، میبینید یک دفعه مفهوم به کلی عوض میشه. مفهوم سرکشی رو به کلی زدن، چون که در دوره ساسانی ها 400 سال که حکومت موبدان و شاه بوده با هم دیگه، اینا سرکش نمیخواستن باشه کسی. قانون عدالت حق نبایستی تقانیت به سرکشی بده. اینی که در شاهنامه مونده این با ولی اون برابری اینا رو نشناختن بعدش در دوره ما. این ایده سرکشی فوق العاده مهم بوده، برای خاطر اینکه در مقابل حکومت استبداد، در مقابل هر چیزی که خرد و جان رو بیاداره، شریعت باشه، خدا باشه، هر چی باشه، باید سرکشی کرد. اینی که اینها این مفهوم سرکشی رو زدن، این مفهوم سرکشی برای طغیان‌های ایران لازم بوده. این بود که خرمدین‌ها بیشتر در این شرکت می‌کردن، کمتر زردشتی‌ها شرکت می‌کردن، چون که ایده سرکشی رو که شاهنامه نگه داشته اینا زده بودن از تئولوژی خودشون. در دوره ساسانی‌ها نمی‌خواستن کسی طغیان بکنه، در صورتی که طغیان‌های زیاد شد از همون کرم حفاد که از قضا این در شاهنامه میاد میگه که این ارزیز جوشان میخوره. ارزیز جوشان، ارزیز یعنی قل سفید کرم. حالا این به ارزیز خون بوده، باده بوده، فلان بوده، چه هر چیزی که به همین عشه بوده و عشه جوشان میخوره. این کرم حفاد که هفت بختان هم اسمش بوده، این درست خدای نجوان مردی و کرم بوده که اولین چیز جنبش بر ضد ساسانی ها بوده. بلافاصله بعد از اردشیر هنوز خیزش نکرده بود که اونها بر ضدش قیام کردن. ببینید این بعدش کردها، بعدش تمام این بعدش در دوره اسلام مرتبن اینها برخیزش، چون که اینها این تئوری سرکشی رو داشتن. سرکشی در مقابل هرچه جان و خرد رو بیاداره، اینی که در مقابل اسلام سرکشی میکردن، این تئوری داشتن. اونها این اومده بودن لگالیته رو با چیز با حقانیت لژیتیمیته اینها این همانی داده بودن. این در دوره قانون ما هم هست، مثلا در فرانسه، در آلمان لگالیته رو با لژیتیمیته این همانی میدن تا یه قانون ارزش داشته باشه در اجتماع. ولی شما وقتی که یه چیز قانونی میبینید غلطه، سرکشی باید بکنید. این نافرمانی مدنی که میگن اینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل شما اون حق به شما اجازه میده که در مقابل قانونی که دیگه به درد نمیخوره خیزش بکنید. این وقتی که در شریعت های نوری این دوتا رو با هم یکی میکنن، شریعت رو با حق یکی میکنن. اینی که شما حق سرکشی رو از شما میگیرن، در صورتی که در فرهنگ ایران عشق درست همین بوده. و این وقتی که گفتید شما در اول سخنتون اگه یادتون باشه اون هنجار طبیعی که به معنای قانون تغییر ناپذیر طبیعت و امثال اینها، این درست ما این شما یک مقدس بودنی به این اندیشه میدید و اون حق ما را به سرکشی در مقابل اینها میگیرید، در صورتی که فرهنگ ایران میگه که اصلا فرانک که این خدا باشه، اسم این خدا فرانک، اسم این خدا بود، سرکشی میکنه. اولین ابتکار سرکشی در مقابل ضعف میکنه. اصلا در شاهنامه دقیق باشید میبینید جشن مهرگان جشنیست که این زن میگیره، اصلا کسی میگن جشن فریدونی، جشن مهرگان جشن این فرانک. این فرانکی که جید ابتکار این خیزش رو با این بزرگترین زن ایرانیست که بر میخیزه بر ضد ضحاک، بر ضد خدای قربانی خونی، بر ضد کسی که پیمان رو بر پایه، یعنی تعمیسا و عهد رو بر پایه قربانی خونی میذاره، این رو بر ضد این قیام میکنه. شما ببینید در صحبت هایی که شد هیچ کس بحث این رو کرد که فرانک بزرگ زن ایرانی این کسی بحث این رو میپردازید به اینه که فلان و فلان زن در شاهنامه هست، در شاهنامه هست و همین فرانک. این پس بنابراین کجا رفت این قیام این سرک بزرگترین سرکش این فرانک که مادر فریدونه، این فرانک خودش کاوه است، این این بعدش این ایرج اون همون سرکشی همون زن خدا را ادامه میده. این ارتافرورد خدای این نبوده که در مقابل هر قانون سرفرود بیاره و تعظیم بکنه که به عنوان آقا این قانون قانون مقدس طبیعت و فلان و اینا. نخیر، این هر چیزی که بر ضد چیز ارتای درونش بود، بر ضد اون وهمان درونش بود، قیام میکرد، خیزش میکرد. این خیزش ها سبب میشد که اینها پشت سر هم خیزش در دوره سالتانی بر ضد رژیم کردن. بهرام چوبینه، سفرا، فلان، تمام اینا قیام کردن، شکست خوردن. همه اینها قیام های ایران بوده، اینا بر پایه ایده همین فرانک بوده، بر پایه ایده این کاوه بوده. کاوه چیزی نیست، کاوه یعنی غار، یعنی غار. این غار نیایشگاه سیمرغ بود. این اینها ارتا ببینید اینا عدد اینا کردن عشابهیش بهیش به معنایی رو که امروز میگن نداره، به معنای اخلاقی نداره، به معنای ابتکار و آغازگر داره. عشبه اصلا تمام این عشبهو رو ترجمه کنه همش غلط، چون که عشبه این مونده در عربی عشبه که عشبه باشه که همون عشبهو باشه، معنیش یعنی یاسمین. یاسمین هم چیز روز اول ماه بوده که فرخ و خرم بوده، ریم زدا. این پس بنابراین این نیایش به این ارتاس، نیایش به این سیمرغه. ببینید اینا تمام اینا رو در چرخوندن. ما بایستی اگر ما بخواییم صادقانه یعنی راست باشیم، فرهنگ ایران رو راستی برا شده، ما بایستی اینها رو اینها کتابای علمی نیستن که تا اینها یک اینا تئولوژی زردشتی هستن، در اون حوزه تئولوژی زردشتی درستن، اما اینا فرهنگ ایران نیستن. اینا ما بایستی با دقت بدونیم فرهنگ ایران چی هست، اول اینو روشن کنیم، اون وقت این روشن کنیم که زردوش خودش چی گفته. این چیزهایی رو که اینها بعدش برداشتی که از زردوش داشتن، این چیزهای سکندره، چیزهای فرعی و چیزهاییست که اینها برداشته خیلی ضعیف و سطحی و تنگ برای حکومت رانی، در صورتی که زردوش تئوریش اصلا برای حکومت رانی به اون معنا نبوده که اینها داشتن. عشای زردوش عشق بوده، عشای زردوش به این معنایی نبوده که بیاید برید حکومت رانی بکنید.
استاد اجازه بفرمایید، ایشون شما پاسخ اون عشبهیش دارم دادید، چون ایشون یکی پرسش دومشون درباره واژه عشب بود، اما یک پرسش ایشون کردن این به نظر من جالبه. ایشون میگن که سیمرغ در اوستا در زبان پهلوی واژه مشخصی است، چگونه میتوانیم تفسیر کنیم که سیمرغیان وجود داشتند؟ آیا این امکان وجود دارد که واژه سیمرغ مفهوم دیگری داشته باشد، مانند مرغ آهنین؟ آیا این مرغ آهنین چه چیزی میتونسته باشه؟ آیا در زمان باستان ایرانیان به سفینه یا هواپیما یا هم چیزی دست پیدا کرده بودن؟
این سیمرغ اسمیه که در کتابهای ما باقی مونده، در اوستا سهناس،
بله،
یعنی ستونه، ولی اینا هیچ کدوم دست نمیذارن بگن آقا این ستونه، برخونی که اینا از ستا یک دایی میترسن، نمیخوانی مفهوم ستا یک دایی رو به گفتار نیکردار نیکندیشه نیک تقلیل دادن و اصل اون ستا یک دایی رو که بون دنیا شمرده میشد، بون جهان، اینها رو حذف کردن. اینه که با مفهوم ستا یک دایی به مبارزه شدید پرداختن. این به صورتهای مختلف واقعی مونده. این سیمرغ اساسا مثل عطار سی تو مرغ نبوده، سی در کردی در زبانهای مختلف یعنی سه، و این نه تنها مرغ بوده بلکه سر بوده، بلکه چیزهای مختلف درخت های مختلف بوده، فلان بوده، فلان. این مسئله خدایی بوده که در گیتی در شکرهای همه شکرار میده، بود کوهی میشده، عصب میشده، رخش، رخش اساسا که معنای اصلیش این قوز قزح باشه، از قوز قزح که کمان بهمن باشه، کمان رستم، کمان بهمن، این خود سیمور بوده. این سیمور که کرمائیل، کرمائیل در داستان ضحاک باشه، کرمائیل ارمتی، کرمائیل سیمور. حالا اینها سهنا و بهرام، اینها با هم دیگه با رام، این اندیشه ستایکتایی نخستین یعنی بن تمام جهان بودن در فرهنگ ایران، اینها بن جهان بودن. اینها ما این رو میتونیم پیدا کنیم، اینا من تو کتابای مختلفم اینا رو توضیح دادم. اون وقتی اینها این چیز اینها با مسئله زرد، مسئله زرد الهیات زردشتی این بوده، به خصوص در دوره‌های کنونی که مسئله زردشتیگری رو به توحید برگردونن در برخورد با مسیحیت و اسلام، برای خاطر اینکه به عنوان شعر مشرک کشته نشن، معنای چیز اهورامزدا را اهورامزدای توحیدی کردن. این در نه در گاتا چنین چیزی هست، نه در تفکراتی که در بندهش و گزیده های زادسپرم هست. اهورامزدا پریما اینترپارس هست، یعنی نخست میان برابران هست. اصلا معنای اینی که خدای واحد هست نیست. اصلا در تمام گاتا همیشه اهورامزدا با دیگران این کار رو میکنه، اون کار رو میکنه، همیشه این با هست. میدونید اینا رو الان همه این گاتا رو ترجمه میکنن، این امشاسبندان رو، این خدایان رو ترجمه میکنن به صفات، وقتی تمام گاتا از بین میره. یعنی چی؟ چون که گاتا بر پایه عشق بنا شده، عشق این خدایان با هم، این خدایان با هم دیگه این کار رو میکنن، این خدایان، این همبقی بهش میگفتن، همبقی، سامبق، همبق، این یعنی با هم آفریدن. یک چیزی موقعی جاودانه است، یک چیزی موقعی میتونه کاری بکنه که با هم بکنه، چون که در آفرینش این ستا با هم هست. این مفهوم عشق بوده، عشق نخستین، عشق نخستین هست که دنیا را آفریده. این عشق یک در یک فرد نیست، عشق باید واقعیت بده کن. عشق اینه که واقعیتش اینه که دو تا بهرام و سیمرغ، اون وقتی اون وسطش اون چیز میانه، همین عزیز که این دوتا را با هم میچسبونه، این بعد در مایه هست که در دوتا حل میشه. میان به معنای واسطه عربی نیست، به میان به معنای اینه که سیمرغ به هر ستا به وحدت این ستا گفته میشد. حالا این است که ما سیمرغ رو در چیز الهیات زردشتی معمولا خیلی سعی میکنه به هر ترتیبی هست زشت و تباهکار رشون بده، و برای همین خاطر این مرغ بسته به این مرغ بزرگترین خدای ایران بوده به عنوان این، و هیچ ربطی به اینی که یک هواپیمای چیزی بوده
از مرغ آهنین
ستاره ها اومده، این ربطی نداشته. این خدای بزرگ ایران بوده، در کردیس بهش میگن سیمرغ، در یعنی سه تا بیت، سه تا سرو، سه تا درخت، سه تا درخت های مختلف صنوبر و اینها را سیمرغ بهشون گفتن.
اصلا ربطی با آهن نداشته استاد؟
نه،
چون میگن در زبان پهلوی سن یعنی آهن و همون سندان هم که ما شنیدیم جایی که آهن میکوبند.
نه، این سن به خیلی چیز ترک ها سن به تو میگن، یعنی سیمرغ. در انگلیسی سن یعنی خورشید، سن چون که خورشید سیمرغ بوده.
بله.
سن سیمرغ بوده. سن در سانسکریت به معنای تناب و نفت، چون که این خدا خدای رشته بوده، خدای به هم بافنده بوده. این در هر جا، این در تو کردی معنای سر قله کوه سن میگن، البرز، فراز البرز، آشیانه سیمرغ، اینی که به اونا به سن بسه. این سن معانی مختلف در توفه حکیم مومن به مو گفته میشه. این در شما در مثلا روایات روایات که هرمز فرامرز هرمزیار میبینی که مو ارتا فرورده، یعنی سیمرغ. پس برای به اینی که مو خیلی اهمیت داشته که اینو میبینید در این نقوش قدیم این زن خدای زن ایران که اسمال 3500 سال پیشه روی گیسوانش سه تا خوشه در میاد که همین علامت همین سه تا یک دایی هست. این اینا سیمور این خدای ایران رو این اسمش که در ادبیات ما باقی مونده اسمش سیمور، اما اسمای دیگرش یکی خرم بوده، یکی فرخ بوده، یکی ریم بوده که اینا باز در زرتشتیگری ریم ریمن شده یعنی چرک، یعنی اینا اغلب اسمای این خدا تبدیل به فوش شده. یکی اسمش جهوه بوده، جهوه که شده یهوه، که همون الان هم اگر شما کتابای چیز رو ببینید تورات رو ببینید جهوه نوشته شده.
بله مثل جهود که میگن
جهوه، جه یعنی این زن خدا اسمش جه بوده، به همون کلمه به ما یعنی زن به.
بله
حالا این سیمور رو این که شاهنامه دورش میچرخه این خدای همون خرمدین ها و خدا این فرخ بوده که غزل حافظ راجب فرخ بخونید، این راجب هیچ کس نیست غیر از یا سلم بوده، سیریمه، سیریمه یعنی سه تا نی سیریمه، یا موسی بوده، کلمه موسی موسی مو مو یعنی نی، مو معناش نیه، سی سه یعنی سه تا موسی، اسم موسی، اسم موسی که عرب ها به تیغ سرتراشی میگن موسی، گفتی موسی چرا بهت میگن؟ برای خاطر اینه که از نی سابقا سر را میترشیدن، اینه که هنوز بلوچی ها به سلمانی میگن نایی چون که از نی سر میترشیدن، یا مثلا این کلمه در حجامت از دره به کار برده میشه و این تمام این واژه ها را اگر من راجع به نی شاید مثلا 600-700 تا نی نام های مختلف داره که همه این رسم میزن خدا بوده و تا در این یه جاها و اونجا همه باقی مونده و اینا رو همه رو زدن، مثلا صوف، صوفرا اسم همین زن خدا که کلمه صوفی از این اومده، صوف هنوز در عبری یعنی نی و در گیلان اونجا صوف یعنی نی و هنوز این آقایون برای خدمت که تصوف رو بپوشونن میگن که آقا صوف یعنی پشمینه پوش، صوف یعنی نی بوده، از نه البته جامعه درست میکردن، ولی میخوام به شما بگم اسمای خیلی زیاد اسمای مربوط به نه هست، همه اینها رو زدن، یا اینی که آخر کلمات که در اوستا میاد همه رو ترجمه کنن به ته برای خاطر اینی که، یا اینی که بیمعنا میگیرن مثلا که کلمه هایی که مربوط نه نیا آخرش میاد همه رو یا بیمعنا میگیرن یا حرف زائدی میگیرن یا حرف اضافی یا آخرش میبینن وقتی که ناچار شدن میگن ته معنیش یعنی ته و بونه.
بله
مقصودم اینه که این ما باید در نظر بگیریم این مبارزه ای که هزاره ها با سیمرغ شده یه مبارزه بسیار غلطی بوده، قضیه اینه که آموده زرتشت یک رفرمی بوده در این فرهنگ ایران و این رفرم رو باید بشناسیم، نه اینی که یک چیزی برده در سیمرغ بوده بلکه یک چیزی اصلاحی در فرهنگ سیمرغ بوده و این رو موبدها به عنوان جنگ بین سیمرغ و زرتشت چیز گرفتن، اهورامزدا گرفتن، در صورتی که اینها سر جنگ رو هم نداشتن، از اینی که تا بهمن نامه آخر شاهنامه جنگ رستم و اسفندیار چیه؟ جنگ سیمرغیان و زرتشتی هست.
بله.
این است که میگه من تا هزارها میگه ایران از منه، من هستم که به شما حکومت دادم، من هستم که فلان، ولی قضیه اینه که چرا میخواید من رو زنجیر کنید؟ ببینید این گشتاس دین زرتشتی رو دین جهادیش کرد بر ضد اندیشه زرتشت، این تبدیل شد به دین، وقتی پرداختن به سیمرغیان این خونخاری هایی که بعدش پسر اسفندیار به انتقام توزی های عجیبی که میپردازه بر ضد سیمرغیان.
استاد شما میفهمید رستم سیمرغی بوده، در این شعری که در شاهنامه از اتفاقا پیش از این ما گذاشته بودیم دیگه، بشد پیش یزدان خورشید و ماه، بیامد به دو کرد پشت و پناه، در داستان بیژن و منیژه رستم این کار کرده.
خورشید و ماه مگه کیه؟ خورشید کیه؟ سیمرغ
هم، یعنی هر دو اینها با سیمرغ هم.
بله ماه، ببینید ماه سیمرغ، ماه مرکب سه قسمته، سه بخش ماه سیمرغه که هر روز خورشید رو میذاره، درفش کاویان هم درفش گوش میشه، گفتن درفش کاویان در وسطش ماه، از ماه خورشید زایده میشه. این خودش خدا معناش این بود.
خب چه رابطه‌ای هست بین سیمرغیان؟
خودش رو میذاره، اینکه ما خورشید رو میذاد. اصلا حالا من شعر مربوطه آخرش میدونید، متاسفانه این دوستان ما که در سخن حاضر میشن اینها گفتگوهای پیش از من رو نخوندن، در همون جلسه حاضر میشن میخوان در خوم رنگزی یک جا فرو برده بشه و یک جا همه حاضره و حاضر بیرون داد. اینا بحثایی هست تک تک در جاهای مختلف شده و بایستی یکی یکی این مثلا این همینی که چیزه، چرا خورشید سیمرغه در شما کتاب ابو عبید زاکانی رو باز کنید، اولین قصیده که میاد اونجا اون شعر مربوط به خورشیدش رو بخونید، در همونجا این همزمان حافظ بوده، در همونجا میبینید که خورشید اون به خورشید خانم که ما میگیم، ببینید این درست همون تصویر خورشید، تصویر زن خدای ایرانه و این درست همون تصویر سیمرغ. ببینید اینجا هم مونده، اینجا مونده، اونجا مونده، این تصویرها رو ما جمع میکنیم، ما میخواییم یک فرهنگ گسترده ایران رو بدون تعصب ایجاد کنیم که بدون اون اشتباهی رو که هزارها موبدان زردشتی کردن، سعی کردن فرهنگ ایران رو در حالت این طرف و اون طرفش رو بزنند و قیچی کنند و اینها بخونجونند تو اون دوایت خودشون از زردشتی کرد، در صورتی که فرهنگ ایران رو میشد با نشون داد که زردشت ای در این فرهنگ چی کار کرده، چه معانی رو، چه چیزهایی رو تغییر داده و این الان تمام این آیین‌های سیمرغی تمامش در جامعه زردشتی همه موجوده، فقط بدون معنا، گاهنبارا بدون معنا شد، همه اینها بدون جشن نوروز. البته زردشتی ها نه جشن نوروز میگفتن نه سده، اینها جشن های فرهنگی مرغی بودن، اینها را بعدش اینها اسم اینها برده نمیشه. اصلا شما تو بندهش میبینید روز نوروز اهریمن وارد دنیا میشه برای نبرد، همون آغاز این تفکر اینا بوده. برای چی؟ برای خاطر این که این در روز اول نوروز خدا زاییده می شده، اینا با این مفهوم جور را بود. اینه که پیتاوین در اون روز می بینه در چه ساعتی وارد دنیا میشه. شه در اون تکس بعدیش میگه اهریمن در این ساعت وارد شد. اینها نه اینی که متضاد باشن، اینا درست مفاهیم بوده که اینها مثلا ایرانی ها جشن خرم، جشن دموکراسی داشتن، اینها برای خاطر اینکه جشن خرم مفهوم شهر جمهوری بوده، کشور جمهوری و دموکراسی رو بهش میگفتن شهر خرم که پادشاه به اون معنا نداشت، بدون شاه و بدون سپاه بود، یعنی ارتش، یعنی خون ریزخاری و اینا نبود، این شهر رو بهش میگفتن شهر خرم. اینها این در این روز جشن میگرفتن، در اول ماه دی که اول دسامبر اینجا باشه یک هفته جشن خرم میگرفتن، جشن دموکراسی میگفتن، تمام حکام شهرها همه باید برن بیرون روی زمین بنشینن با هم دیگه به حاکم و باید بگه من شماها برادر من هستید، برابر با من هستید و هر چی شما میگویید من میکنم، من مطیع فرمان شما هستم، من تابع شما هستم. این جشن بوده. اینها چیکار کردن؟ برای ضدیت با اینی که برای خاطر اینکه این ایده رو ریشه‌کن کنن اومدن مرگ یا شهادت زردوش رو درست و همین روز انداخت، مثل کاری رو که آخوندهای هم روز میکن. ببینید ما این فرهنگ ما رو از دل میره، میدونید ما باید اینو بفهمیم چی کار باید بکنیم. درست این روز رو انداختن به امروز، جشن تولد زردوش رو انداختن به روز ششم که روز خرداد، این روز خرداد خدای سعادت در ایران بوده. این جشن رو چون که به همه مردم امید میرسه، به همه مردم خوشی میبخشیده، خدای سعادت بوده، این رو که بگویند این روز روز خرداد فقط اسم بوده، این جشن تولد زردشته. البته میمنت برای معنای اصلی روز را که نوروز سلطانی بوده، این روز خرداد بزرگترین از بزرگترین خدایان ایران بوده، خدای سعادت و خوشی و اینا بوده. اینا که الان ترجمه میکنن به رسایی، خب این یعنی چی؟ میدونید این غلطه.
بله.
خاطر اینه که ببینید ما با این ترتیب، با این ترجمه ها که اینا خیال میکنن علمیه، با این ترتیب ما فرهنگ خودمون رو از دست میدیم. ما این فرهنگ با دید زنده کنیم، این فرهنگ هیچ تصادی با آموزه زردوش نداره، بلکه با این افکاری که موبت ها و اینا تو این کتاب ها درج کردن داره. اینه که ما بایستی راه های کانال های دیگری رو بزنیم که این به نشون میدیم که آها این واژه ها معانی دیگه داشته، این معانی ما این باقی مونده در زبان ها باقی مونده. اینه که ما میگیم گویش ها اینا خیلی ارزش داره، اینا گویش ها نیست که سطحی دور برسیم، تو این گویش ها تمام معانی باقی مونده تو این زبان، تو اون زبان کردی، پشتو، افغانی، بدخشانی، اینا رو باید تحقیقات کرد. در اینها میبینید یک دفعه قطنی واژه میبینید در اونجا مثلا اومده اوستا یعنی زهدان و جنین در زهدان. حالا شما میبینید پلوی موبت بپرسید آقا اوستا یعنی چی؟ معنیش یعنی زاییدن، بینش یک چیز زاییشیست اوستا. اون میگه آقا نمیدونم این چیه و فلان، کلمه رو پس و پیش میکنه به معنا فریدون تره تره تاونا تره تریا در هخامنشی نیسته تاونا یعنی تن، یعنی سه تا زهدان، تن معنای زهدان بشه، یعنی سه زهدانه که همون راگای سه تخمه. این سه تا یک جایی رو اینا برزدش بودن، اینا سعی کردن همه جا بزنن ولی صدها چیز مونده، صدها رد پا باقی مونده. اینا رو ما که شناختیم، ما که امروز ببینید مسئله این نیست که ما میخواییم برگردیم به پرستش اینها، مسئله اینه که اینها با اون ایده ستایک جایی ایده عشق رو ترک کردن، گفتن عشق همبغیست، وقتی خدایان با همدیگه کار میکنن میتونن بیافرینن. این ایده ایست که ما در دموکراسی، در سوسیالیسم لازم داریم، این ایده سوسیاله، این ایده دموکراسی با هم آفریدن از احور آمزدا با هم میافرینه، حتی تو بندهش با هم میافرینه، نمیگهد با همشستباندان با هم سرود میخواند، با هم میافرینه. اصلا مسئله تعینی که احور آمزدا آفرید نیست. ببینید این ایده ها همش باقی مونده، فقط اینها الان برای مرض این دارن که الا و بلا از زیر شمشیر اسلام رد بشن. اینی که دینو میگن توحیدیه، خیلی خوب، این ما با این وسیله توحیدی کردن یه چیزی شبیه اسلام میشه. ما فرهنگ ایران از دست میدیم، فرهنگ ایران میگه بر ایده چند خدایی، ایده دموکراسیه، ایده که جامعه بر پایه همکاری و همفکری همپرسی بنا میشه. این ایده خدایان ایران همپرس بودن، انسان با خدایان همپرسی میکرد. این ببینید این فرق داره، این ایده سیمرغیه. چرا ستا مرغ؟ ستا مرغی نیست که، این ایده ستا یکلایی. این ایده را بر میگشت به اینه که تیمور روی ستا درخت نشسته. این ایده ها نه تنها ببینید در شاهنامه تیمور روی ستا درخت نشسته اونجا و فران، یا سه انگوشت هست، یا مثلا ستا مجمر آتش جلوش بود میگه، همه جا رد پا واقعی میمونه. حالا من میدونی چه اینا را بایستی با دقت خون، این با در نظر داشت که الهیات زردوشی به شدت این آیین رو میکوبیده و برعکس اون چیزی که در تمام تواریخ ما نوشته شده. زردشتی گری یک طبقه ویژه‌ای در ایران بوده، یک اقلیت، بگیم فرض کنیم 20% ایرانی ها بوده، بقیه 80% ایرانی ها حتی در دوره اسلام بعد از اسلام سیمرغی بودن. الان عده سیمرغی های در ایران شاید 10 برابر چیز هستن، 50 برابر زردشتی هستن. هم علی اللهی ها، یارسانی ها، هم یزیدی ها در کردستان، هم صوفی ها، اینا تمام از اونها که علنی، اینها که غیر علنی، اینا تمام از فرهنگ ایران رو از در این شکل ها نگه داشتن و اینها تمام رد پاهای سیمرغ. سیمرغ داستان چیز نبوده که، ام کلثوم نبوده، این خدای بزرگ ایران بوده و این خدای مهر بوده. این که بعدش این میترای رو که اینها خدای مهر کردن، این خدای خونخاری بوده، خدای خونریزی بوده، اینا برای جنگ لازم داشتن. اینی که برای جنگ زردشتی ها این میتراش رو بر علیه سیمرغ خدای میتراش کردن که اصلا اون مادر این بوده، این ربطی به این چیز این میترا نداره. اینی که شما وقتی میترای هشت رو بخونید میبینید این خدا اصلا خدای کین، خدایی که همیشه خشم داره، خدا ایران خدایی رو نقل داره خشم داشته باشه. این خدا همیشه داره حالا خشمه، این بر ضد مفهوم، بر ضد مفهوم خدای ایرانه. چطور شد که موقعان زردوشی این خدا رو پذیرفتن؟ این چرا؟ برای خاطر اینکه میخواستن از آیین زردوش یک آیین ملیتر آیین بکنن که تران بجنگن. خب این مجبور بودن این خدا رو یه جور واردش کنن از در عقب، اینو مقدسش کنن بر ضد آیین، بر ضد ایده زردوش. در تمام گاتا زردوش بر ضد این خدا داره میجنگه، اینا اومدن اینو درست خداش کردن.
بله اوکی،
خدای مهر زدن. شما ببینید اینا رو ما با این ترتیب تا صداقت در کار نباشه ما نمیتونیم نهضتی در فرهنگ ایران ایجاد کنیم. ما بایستی با صداقت تام، یعنی با راستی، یعنی با همین عشق، با سرکشی در مقابل این انحرافات ما باید سرکشی بکنیم، نشون بدیم که این حقیقت این عشق ایرانی چی بوده. میدونی این اون چیز فرمولی رو که شما گفتید، اون فرمول، فرمول اطاعت و انتباق و انقیاد در مقابل قانون، این فرمول را اصلا ایران نمیپذیرفته.
بله استاد، میخوام از این بحث واژه شناسی بیام بیرون، برای اینکه دوستان در همین فرصت میگفتن که مثلا شیر آب رو، یکی از دوستان گفتن بله در روم قدیم شیرهای سنگی بوده که از دهنشون آب بیرون میومده که ما در ایران هم داشتیم، و یکی دیگه از دوستان گفتن که ترک ها به شیر آب میگن چشمه، جایی که آب میاد بیرون. و همین دوست ما آقای برزین گفتن که اشعه در اوستا اشعه است، همون اشعه ماورای بنفش هم ما میتونیم به اون بگیم. به هر حال دیگه خیلی جالب شد که دوستان از هر جایی میتونن واژه شناسی بکنن. البته متد شما رو باز برای اینا یه مقداری مثل ناشناخته است.
دارم بحث امشب رو تموم بکنم. من عقیده دارم، اگر اجازه فرمایید من فقط در بحث‌های دیگه من سخنرانی میکنم. من در بحث نه اینی که چیز میدونید، این بحث‌های چیز که هیچ سر و تهی نداشته باشه دوست ندارم و روی بررسی های دقیق میخوام بحث کنم. و میدونید عشه هست و فلان اینا، میدونید اطراف وقته. و به نظر من نه اینی که من مخالف اینجور چیز باشم، میدونید این حرف ها بی سر و ته گفتن بی ارزشه، باید کسی این حرف ها رو پایه های به اول بگه آقا معنا، مقصود من از آوردن این واژه ها بحث در واژه ها نیست.
بله درست،
در معانی و مفاهیم، بحث اینه که این عشق چی هست. اگر اینه که ما بگیم شیر آب و نمیدونم فلان، حالا وقتمون رو صرف این کارو، آقا این بحث این سرکشی ها، الان ما بحث سرکشی در مقابل ضحاک داریم، حالا بنشینیم بحث بکنیم که آقا این فلان شیر آب فلان اینه.
بله
خوبه، بد نیست، من که نگفتم که
فعلا وقتشو نداریم استاد. یه پرسش دیگه یکی از دوستان داره، اجازه بدین ایشون هم بپرسن و ما برنامه رو پایان بدیم.
بله ببرم
آقای بونبر بفرمایید، خواهش می‌کنم میکروفون رو بگیرید.
سپاسگزارم. درود به همه دوستان و فرهنگ دوستانی که در این تالار هستن. درود بر استاد جمالی و از ایشون بخصوص سپاسگزارم که با تمام این گرمی و انرژی که ایشون دارن و ما رو سرفراز میکنن و همیشه ما رو با این صدا نوازش میدن و همیشه هم میگن که من پیر شدم. من نمیدونم کدوم جوان این همه انرژی رو داره که بتونه با این همه گرمی در این ساعت ها سخن بگی. تا حالا هنوز این جوانی ندیدم که اینطوری سخن بتون بگی. بسیار سپاسگزارم ازتون. در هر صورت چیز من فکر میکنم که در گفتار استاد، اگر که ما بیشتر توجه میکردیم، در خود این گفتار پیشین بود که از خوشه سخن گفته شد که عشه و دانه های خوشه، اون گل این خوشه خدا بود و دانه های او آفرینش اون خدا، دانه هاش انسان ها بودن یا جانوران یا پدیده اونها، که استاد گفت که از این دانه ها میتونیم به خدا برسیم و از خدا به دانه ها، چون این خدا در تمام انسان ها نهفته است یا در همه انسان ها افشانده شده با همون، که خدا خودش رو در این انسان ها افشانده است. از همین گفتار میتونستیم در یابیم به دلیل دیگه که عشه اون رگها و اون مایهی هست که شکل میگیره در این دانه ها و گاهی داد هست و گاهی خیزش و گستاخی. ببینید که تغییر میکنه در هر دانه به شکلی که نیاز هست در میاد و داد میگیره، یا اینکه داد ستانی میکنه، یا اینکه داد رو میآفرین، یا اینکه قانون میشه، یا قانون تغییر میده. اینو در همون گفتار نهاده شده بود که چگونه از اندیشه های مردم هستن که گاهی بخشی از اون اندیشه ها در یک کتابی مثل یشت ها یا یک کتابی مثل زادستان بخشی از اندیشه ها در اون کتاب شکل پیدا میکنن به طوری که اون نویسنده ها میخواستن. ولی استاد اینطوری که فرمودن اندیشه ها در بون مردم هست، در مردم نهفته است، یعنی در تمام مردم دنیا. اگر که ما خواسته باشیم به اون اندیشه ها پی ببریم، باید منش و فکر و واژه هایی که مردم در طول قرن ها و هزارها به کار بردن به بن اونها پی ببریم، اونها رو بشکافیم تا بفهمیم که این مردم چگونه از اون منش و اون فکری که داشتن به اینجا رسیدن. این متدی که استاد جمالی داره اینه که اندیشه های مردم گذشته که نابود شدن و از هم به کار نمیره، از بن این واژه ها میشکافه و این واژه ها در گویش ها و زبان های مردم انگلیسی، آلمانی، فرانسه گسترده شده که اینو امروز نمیشه با آسونی بشناسیم و با یک متدی پیدا کنیم. باید کسی که باشه جانشو در این کار بذاره، بتونه این پیوند این دوتا عشقی که بین اینها هست بیابه. این متدی نیست که در یک واژه‌نامه پیدا کرد که آیا باید این واژه رو از کجا پیدا کرد و چگونه داشته، بلکه با جویندگی باید پیوند اینها رو دریابه. در اینجا اینطوریه که وقتی که واژه هایی که رگ رو از واژه های اروپایی پیدا میکنن، این نشان دهنده بونه، میخواد استاد جمالی به بون اندیشه فرهنگ ایران برسه که چگونه یک حکومت در رگ در تمام جامعه پخش میشده و داد تبدیل می شده و قانون می گذاشته. این رو خود استاد در همین انشاد گفتن. اگر ما باید کمی به این واژه ها توجه داشته باشیم، چون این واژه ها خیلی پر ارزش هستن، نمیشه با یک کلمه اینا رو از کنارش رد شد. و چون خوشه بودن، چرا روی این خوشه بودن و دانه ها تبدیل به خدا شدن و خدا از این خوشه ها و خوش مردم از این خدا، یعنی تمام خدا در وجود تمام انسان ها. خب اینا رو ما باید یه مقداری اگر توجه کنیم ببینیم که خود واژه درسته، هر واژه در هر زمان یک مفهوم دیگری داشته. و این که در زبان پهلوی یا زبان سانسکریت و زبانهای دیگه هر کدوم مفهومش یک مفهوم حفظ کرده و اون مفهوم در زبانهای دیگه پیش از پیدایش زبان پهلوی باید وجود داشته. پیش از اون که یک کتابی نوشته بشه، مردم سخن میگفتن، مردم دانش داشتن، مردم آگاهی داشتن. این آگاهی در نهاد مردم، در ذهن مردم با تمام وجود اونها هستش، نه اینکه فقط در یک فکر باشه یا در یک واژه، در یک کلمه بنویسینش. و این جویندگی این مردم شناسی به در بن این اخلاق، وقتی که یک واژه در یک زبانی یک چیز دیگه گفته میشده و در زبان دیگه به همون یک چیز دیگه پیوندی این دوتا رو پیدا کردن مهمه. وگرنه اگر به هر چیز رو یه از تو واژه نامه که پیدا کنن، این دانشی نیستش. فلسفه و کشف یک چیزی همین جویندگی، وگرنه بازگو کردن واژه ها از یک کتابی آگاهی هستش که از جایی به جای دیگه گفته میشه. من با این سخن نمیخواستم چیزی رو مزاحم بشم، به وقتی میخواستم که تایید کرده باشم این سخنانو و یکی سپاسگزاری کنم. حالا یک پرسشم که یادم رفت، میگن که چی میگن، گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اون پرسشی که میخواستم فراموش کردم، ولی در ازاش از این موضوعی که سیمور بود، من در یک کتاب آلمانی نگاه کردم، نوشته که در سلاف ها این سیمور و خدایان ایرانی ستایش میشونن تا حتی 600 سال 500 سال بعد از مسیح. و میگه که خدای خور، یعنی خدای گرما و آتش بوده، نام این خدا سوارگو میدانستن. و باز میگه این پروردگار ایرانیان بوده. بعد یک خدای دیگه میگه 3 همون 3 یا 3 بوت یا این 3 با TH نوشته میشه 3 بوت یعنی 3 مینوی آغازی که 3 بوت خدای باب فرزند سیم اف بوده گرداننده آسمان نام داشته و این خدا در زب ایرانیان سیم اف مشهور است. درست؟ همون خدایی که میبینه که این پروردگاری که میگه که از ایران در سلاب ها تا حتی 600 سال بعد از مسیح در اونجا بود که مسیحی ها اینا رو با زور صلیب و کشتار زیاد اینا رو از بین بردن و آثاری که در اونجا پیدا شده چون در اونجا اسلام نیومده بود این آثار باقی مونده. این در تایید گفتار استاد گفتم و چون در زمان فکر میکنم کم باشه از پرسشم که فراموش کرده بودم پوزش میکنم و در پایان سخنان فکر میکنم به یادم میاد و من در اینجا هستم در از استاد رو میبرم و پرسشم در پایان سخنان خواهم کرد. از دوست بسیار بسیار گرامی فارسی سپاسگزارم و میکروفون رو
بس سپاسگزارم آقای پومبر. البته من فکر میکنم شما پرسشتون رو در پاسخهای استاد پیدا کردیم برای همون یادتون نرفته. اما من یک ایشون که در راستای سخنان شما گفتم استاد من مثلا یک پرسشی پیش اومد استاد
خیلی بهتر از من بیان کرد.
بله بله ایشون خب شاگرد شما هم هستن دیگه خب میشناسینشون. از بزرگ شما یک پرسشی پیش اومد چون دیگه وقت شما نمیگیریم. آیا این تثلیث مسیحیت که یکی از دوستانم اینو خواستن به عنوان پرسش تثلیث مسیحیت رو هم اینا از اونجا گرفتن؟
بله ببینید اینا این بعدش این ستای کتای در میتراس در اروپا میتراس میگن اون چیزی که ما میترایش میگن در اروپا میتراس میگن و میتراس البته اینجا این اسم درست تره. این در اروپا باقی مونده و در از قضا یک نزدیکی های فرانکفورت در یک کاوشی یک سنگی پیدا شد که در پشتش یک درختی میبینید که این روی این درخت سه شاخه داره و روش سه تا سر هست که یکیش سر میتراس هست و یکی سرش کاوتس و سر دیگرش کاوتوپاتس. کاوتس همون رشن ماست، کاوتوپاتس سروشه. اون وقتی اینها در میترائیسم مهرگرایی این سه تا در نقوش برجسته میترائی هم میبینید این سه تا همیشه ستای با هم آفریننده هستند. ستای هستن. میترا همیشه سوار گابه که زخمش میزنه به گاب، اون وقتی اون در وسط قرار داره و این طرف و اون طرفش رشن و سروش هستند که این ستا با هم دیگه می آفرینن. این ستا هم آفرین هم بخ هستن و این ستا اینها این ایده ستا یکتایی اروپا ترینیته از این مهرگرایی اومد. علتش هم این بود که مسیحیت وقتی که به اروپا اومد در اروپا با یهودیگری مشتبه ساخته می شد و عملا می گفتن مسیحی ها یه نوع یهودی هستن به این انگار و در یهودی ها عملا حل می شدن. اون وقتی مسیحی ها می خواستن که به هر ترتیبی هست خودشون رو از این بلیه نجات بدن که این همانی با یهودی ها پیدا نکنن، خودشون رو جدا بکنن. به این ترتیب اون موقع ایران بالاخره پارتی ها و فلان این ها یک موقعیت برای خود که رقیب بزرگ امپراتوری روم بود و هم زور و هم نیرو و ارزش فوق العاده زیاد داشت و این خدای ایرانی اومده بود و در همه اروپا گسترده شده بود. در تمام اروپا هنوز هم این میترنوم ها، این نیایشگاه میترایی هنوز هم در این طرف اون طرف کشف میشه، از اسپانیا گرفته، انگلستان گرفته، آلمان گرفته، تمام اینجاها همه این آیین پخش شده بود و این آیین مسیحی ها این سه تا یکتایی رو از اینجا گرفتن. در الهیات مسیحیت سعی میکنن این رو به نمیدونم به سه تا اصلی از ارسطو برگردونن، اینا همش تحریفه، ولی اصلش اینه که از اینجا گرفتن و برای یکی از آبای کلیسا، برای خیلی یکی از جملاتش که البته الان من در جلو دستم ندارم، اینها نه اینه که همه اینا رو کپی کردن، حتی اون مدارج مثلا پاپ در کلیسای کاتولیک، مدارج هفتگانه شون همه مدارج هفتگانه این میترایه ها بود. خیلی از چیزا، یک خانم آمریکایی که تحقیقات کرده تمام اجزای اینها که کپی کردن، تمام اینها رو یادآور شده و تحقیقات روش کرده و در ضمن این آبای این پدر کلیسا می نویسه که این میترایه ها چقدر بی حیا و بی شرم هستن، تمام اومدن همه ایده های مسیحیت را کش رفتن به اسم خودشون میگن.
جالبه.
البته مسئله دنیاست، مثل که امروز همه افکار فرهنگ ایران جز به اسلام راستین شده. میدونید اینا فاجعه انسانیه که همیشه داستان مولویه که یک میاد بیرون میگه دوز خودش، حالا دوزه، به اون به دیگران میگه دوز که دوز رو بگیرید که خودش نادیده بمونه. حالا این داستان همیشه بوده. مسیحیت هم این ایده سه تا یک تایره که سه تا با هم دیگه میآفرینن از فرهنگ ایران گرفته، با البته به شکل تئولوژی مسیحیت در آورده، ولی ایده اصلیش که ایده محبت و عشق باشه، به این وسیله این مسئله ستا یکتایی اینه که ایده اصلیش این بوده که عشق در کثرت، در هماهنگی کثرت تحقق پیدا میکنه، نه در وحدت، بلکه وقتی که یک کثرتی با هم هماهنگ شد، این هماهنگی میشه چی؟ میشه وحدت. این ایده اساس فرهنگ ایران بوده. یعنی چی؟ یعنی کثرت، هماهنگی، وحدت. و این از فراموش نشه که در تئوری های دموکراسی در اروپا هیچ وقت از این اسم برده نمیشه که این سه تا یکتایی مسیحیت چه تأثیری در پیدایش دموکراسی در اروپا داشته. همینطور در تئوری های دموکراسی یونان در تو دیگه اقرار میشه که ما دقیقاً ما این برای ما یک معماست که در یونان چه جور دموکراسی پیدا شد، ولی هیچ کدوم اشاره نمی‌کنن که در اینجا ایده چند خدایی بوده که به دموکراسی رسیده، چون که چند خدا که با هم همکاری می‌کنن این نماد اینه که چند قدرت، چند نفر که با هم همکاری می‌کنن میتونن بیافرینن، میتونن دنیا را اداره کنن و از همین ایده است که دموکراسی پیدا شده. ولی این ایده برای همین خاطره که ما این ایده خدایان ایران، این سیوس، ما سی روزه این که سیوس تا ایران سیوس تا خدا داشته، این سیوس تا خدا با در همکاری با هم دنیا را می آفرینن و این ایده بنیاد اندیشه دموکراسی در آینده ایران خواهد بود. این مسئله شرک نیست، این مسئله کثرت، هماهنگی، وحدت هست. یعنی این سه تا از هم جدا ناپذیرند. کثرت بایستی در هماهنگی تبدیل به وحدت بشه و این مسئله بنیاد، نه اینی که وحدت ایجاد هماهنگی نمیتونه با دور بکنه با ایمان و اینا، کثرت این عشق در این به مفهوم ایرانی، عشق در کثرت باید واقعیت پیدا کنه. اینه که این مفهوم بسیار مفهوم مهمی است. مسئله سطحی نیست، ستا یکتایی بحث اینه که اینی که آقا شرک و اینها نیست، این شرک در فرهنگ ایرانی چیز خدا یک درختی بوده که 30 تا شاخه داشته، این درکه این شده بعدش سیمرغ، این درخت 30 شاخه که در این درخت خدا هر روز یک شاخه میشد، هر روز یک شاخه، یک آهنگ، یک گل، اینها یک کیفی از خدایان با هم دیگه دنیا را تشکیل میدادن، یک کیفی این همکاری و همپرسی و همروشی و این با هم آفریدن بوده. این همش به ایده عشق برمیگرده، به ایده عشق برمیگرده، بدون این دنیایی وجود نداره. اینه که ما این ایده ها رو در عمقش باید درک بکنیم تا بفهمیم که این در فرهنگ ایران چه نقشی در پیدایش دموکراسی در دنیای آینده ایران خواهد داشت. این بیدار کردن فرهنگ ایران چطور اهورامزدا با امشسپاندان دنیا را می آفرین، چطور با همدیگه این کار را می کنن. این ایده فوق‌العاده همکاری هست، همبقی هست. این ایده را ما بایستی از سر زنده کنیم. این ایده اصلا مسئله توحید اسلام با این ایده توحید کثرت هماهنگی در ایران این فرق داره. مسئله این شرک و اینها اصلا مسئله دموکراسی مسئله شرکه، مسئله شرکه. اصلا در اروپا بازگشت به چیز روشنگری رو، جنبش روشنگری در اروپا، انلایتمنت رو، آفکلرونگ آلمانی، این در روشنفکری در اروپا اسمش جنبش بازگشت به کفر، یعنی به شرکه. یعنی این مسئله الان شما بحث میکنید پلورالیسم یعنی شرک. یعنی چی؟ یعنی همه جامعه، طبقات مختلف، اجناس مختلف، نژادهای مختلف با همدیگه همکاری بکنن، این احوام مختلف، اینا همه شرکه. این مسئله اینه که شرک به اون معنای که اسلامیش این رو با دور انداخت، این رو عرفان هم دور انداخت. این مسئله اینه که چجور که در کثرت همه، که همین مسئله ایرجه، میرج خونیروس، کشور ایران در خونیروسه، یعنی در میان دنیاست. چرا؟ برای خاطر این که همه دنیا رو به هم پیوند میده، همه دنیا رو به هم پیوند میده. ایده هست که ما یک چیزی میخواییم که همه رو به هم پیوند بده. برای این اون اصل میان هست که اصل به هم پیوند دهنده است. این ایده سیاست ایران، اصل سیاست در ایران از دید مردم، از دید فرهنگ ایرانی، ایران باید سیاستی رو دنبال کنه که همه ملل دنیا را به هم پیوند بده. همین ایده بود که بعدش در منشور کوروش منعکس شد. این ایده یک فرمش در کوروش منعکس شد، ولی این ایده در تفکر ایرانی بوده، در مردم ایران چنین فکر بوده. و این یعنی کثرت رو میخواد که کثرت رو هماهنگ کنه، نمیخواد کثرت رو تقلیل بده به یه وحدت. کثرت همیشه کثرت بمونه، اما در هماهنگی یک ایجاد وحدت بکنه. و این ایده فوق‌العاده ایده بزرگه و ما با فرهنگ ایران یک چیز گذشته ای رو یادآوری نمی کنیم. ما با فرهنگ ایران مقدمه و ماده ای رو فراهم می کنیم که در ایران آینده، در افغانستان آینده، در تاجیکستان آینده، در اینها این ایده اون جنبشی رو به وجود خواهد آورد که این کشورها رو با هم اثر یکی بکنه. همه اینهایی که هماهنگ بودن اثر یک دنیای آباد و شاد و زنده و آزاد درست بکنه. دوستان دیگر خوش و خرم باشید تا گفتار آینده.
سپاسگزارم استاد. این دوستمون هم گفتن در تکست که اون نگفته بودن اشعه رو، اشعه از اشعه ماورای بنفش از اشعه میگن، ایشون گفته بودن که منظورشون رگه پرتو و روشنایی است. بسیار سپاسگزارم. میدونید که الان من بگم شما 2 ساعت و 23 دقیقه در این تالار بنیاد فرهنگ بودید و همونطوری که همیشه میگید پیر هستم و توان ندارم، ثابت کردید که هم پیر نیستید و هم توان دارید. به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم. میدونم که شما در مسافرت هم هستید و یه مقدارم سرما خورده بودید. به هر حال مهر ورزیدید،
رگه ها رب شد، با پرچونگی سرما خورده بی رب شد.
از طرف خودم و همه دوستان از شما سپاسگزاری میکنم. در پیوند خواهیم بود تا برنامه بعد.
شب شما خرم باشید.